23 شهریور ماه 1351 برابر با 3 شعبان 1392 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه موضوع سخنرانی نقش انقلابی شیعه. ایمان شهید و شهدای و بشریت و همه مردم آزادی ها و عدالت طلب و همه کسانی که به مذهب این ایمان دارند تبریک می‌گویم. این به همه کسانی که این را می‌شناختند و بالاخص به همه کسانی که آرزو داشتند و آرزو دارند که کاش با او می‌بودند و کاش با او باشند. میلاد شهید یک معنی بزرگ و تکان دهنده داره. شهید تنها موجود زنده است در این آفرینش بزرگ که میلاد دارد اما مرگ ندارد.
در کنفرانس شهادت که چاپ شد بسیاری از مسائل درباره اصل شهادت بعدها به نظرم رسید که در اونجا منعکس شد و امشب میخواستم مکمل اون سخنرانی را و اون تز را در اینجا بیان کنم. میلاد شهید در اروپا در زبانهای غربی شهید و کسی که در راه عقیده مرگ را برای مبارزه با ختم در دوران نتوانستن انتخاب میکند کلمه‌ای که برای بیان و نامیدن شهادت و شهید به کار رفته با کلمه‌ای که در فرهنگ اسلامی برای تسمیه کسی که در این راه مرگ را انتخاب کرده به کار می‌رود اختلاف بینش اسلام نخستین را با بینش غیر اسلامی در یک مورد نشان می‌دهد. اونها به شهید میگن مارتیر از ریشه مرد به معنای مرگ مردن مارتیر و اسلام بلقص فرهنگ شیعی که تکیگاه اصلیش شهادته به جای مارتیر و به جای اینکه از ریشه مرد مرد وفات فوت کلمه انتخاب بکنه درست بر ضد این مفهوم کلمه انتخاب کرده و از ریشه شهده به معنای حضور حیات و گواه و نمونه همیشه حی و حاضر انتخاب کرده. به این دو کلمه اختلاف، دو بینش، دو نوع نگاه و دو نوع تلقی و شعور و فهم نشان میده در اسلام و تشیع علوی و در فرهنگ های دیگه جهان. اما مسئله ای که باعث شد من عنوان نقش یاد و یادآوران یعنی ذکر و ذاکرین را در تاریخ شیعه که یک نقش انقلابی بوده عنوان کنم و از اون موضوع که موضوع بسیار عمیق و اساسی فعلا صرف نظر کنم اینه که اساسا به طور کلی من عادتم اینه که دائما در حال فکر کردن، مطالعه کردن، جستجو، سوال، تحقیق در حد امکانات خودم که امکانات یک آدم عادی هر وقت به حرف تازهی میرسم یک چیز تازهی میفهمم و برام مسئلهی که بد میفهمیدم یا بد میفهمیدهیم روشن میشه یا مسئلهی که اساسا بهش تکیه نداشتیم، توجه نداشتیم مطرح میشه در ذهنم، شتاب زده میشم که فوری مطرحش کنم، عنوان کنم و این حالت دائمی منه. اینه که همیشه هر چیز میزنم که برای خودم تازگی داره و تازگی بهش متوجه شدم. این مسائل همونطور که گفتم یا مسائلی است که اساسا مجهول بوده یا مسائلی است که ته هست اما انحرافی و من هم همونطور انحرافی میفهمیدم و یا مسائلی است که خودم عنوان کرده بودم یک بحثی ولی ضعیف بوده، ناپخته بوده و یا انحرافی بوده و اینه که طرح این مسئله رو بر همه مسائل دیگه ترجیح میدم و همین هم هست و همین حالت هم هست که موجب این میشه که برنامه سخنرانی من و درس من یک برنامه منظم مرتب چیده شده و عادی نباشه، گاه بی وقت شروع بشه، گاه دیر وقت ختم بشه و گاه با نظم و نظام و قراری که افراد دارن برای زندگیشون نخوره و تناقض پیدا کنه و موجب خشم عده‌ای از مستمعین بشه و از این جهتی که از اونها عذر میخوام و ناچار هستم اینجا توضیح بدم که من و کسانی که مخاطب من هستم تیپ فکری ما اساسا ایجاد میکنه که در این قالب‌های ریخته شده و منظم خیلی نگنجه، زیرا اونهایی که به حرف من گوش میدن و یا امثال من مستمع حرفه‌ای نیستن و من و امثال من هم نویسنده و یا گوینده سنتی و حرفه‌ای نیستیم. یک دردی داریم و داری میزنیم، مسائلی برای اون مطرح فوری با همه ایمانمون، با زندگیمون، با مسئولیتمون، با همه وجودمون آمیخته دنبال راه حلشیم، دنبال یافتن بهترین کار جوابش هستیم، میپرسیم، میجوییم، میاندیشیم و به هر حال آدمی در ناآرامی دائمی و در جستجوی دائمی برای یافتن حقیقتی که به هر حال خودمون به مسئول شناختنش میدانیم. این برنامه، این حالت و این رابطه بین اینجور گویندگان و نویسندگان و اونجور خوانندگان و شنوندگان مسلمن رابطه ایست که نمیتونه با رابطه گویندگان و نویسندگان عادی، طبیعی، معقول، منطقی و مستمعین حرفه‌ای عادی، معقول و منطقی جور باشه. اینه که در یک شبی من اینجا با یک حالت خیلی غیر عادی و مثل یک کشف بزرگ و با احساس اینکه برای مستمعین خود من هم همین حالت وجود داره و در هر حالتی از زندگیشون اگر باشن همه چیز ترک میکنن تا این مطلب رو بشنون، بفهمن، متوجه بشن، ترک بشه براشون، مسئله یه رو مطرح میکردم که اگر تشیع صفوی رو کنار بذاریم و بین خودمون و تشیع علوی رابطه مستقیم پیدا کنیم و تابش مستقیم تشیع علوی در قرن ما به تابش مستقیم و از این سیسترهای صفوی رد نشه، اون وقتی که وجدان امروز دنیای سوم، وجدان امروز نسل آسی غرب و همچنین وجدان مسئول و آگاه مسلمین در تمام دنیا شعارهای اصلی تشیع را که امامت، عدالت و ایمان و وحدت هست، همش همین این شعارها را به عنوان شعارهای اساسی خودشون خواهم پذیرفت. و این مسئله بسیار بزرگیه که امروز در دنیا در قرد ایمان و در دنیای سوم عدالت و مبارزه ضد طبقاتی و در دنیای اسلام بازگشت به ایمان و همچنین عدالت، مبارزه با استثمار طبقاتی و بالاخص وحدت در برابر امپریالیسم و صهیونیسم شعارهای اصلی دنیا و اینها شعارهای اصلی تشیع علوی. یک چنین مسئله مطرح می‌شود و دیگر دوستان گفتن که وقت گذشته بود یکی از مستمعین که مسلمان مستمعین ما نبوده و مستمعی طرفه‌ای بوده، لابد زندگی میکنن، کار میکنن، دنبال شغلشون، خانوادهشون، تفریحشون، سلامتشون، احتیاجاتشون خیلی معقول منظوره، یک مقدار هم از زمان ره بر حسب تقویم میگذارن برای امور دینی خیلی همسالوها و عصبانی شده بود که این چه وضعیه. من با خانم هم قرار گذاشته بودم که ساعت 10 با هم بریم چلو کبابی، حالا ساعت 11 خانم هم اون بالاست، من خودم این پایین، نمیتونم بهش بگم که پاشون بری. این مشکل به چی جور باید حلش بکنیم؟ داستان میگه ما عنوان گوینده و عنوان شنونده، نه گوینده این حرفه‌ای هستی و گویندگی را حق زدن شغلمون باشه و نه هم حرف شنیدن به عنوان یک سواهی در ضمن کارهای دیگه زندگیمون اون هم یک سنتی برامون باشه. این کسانی هستن که به هر حال دنبال یک دردی، راهی، درمانی برای زندگیشون، زندگی اجتماعیشون، مذهبشون، در مسائل جهان، در مسائل دنیای اسلام، در مسائل فکری، اعتقادی، در این هجوم و بمباران دائمی تبلیغات فکری و ذهنی و احساسی و اخلاقی و ضد انسانی دنبال یک ایمان تازه می‌گردن یا دنبال یک خودآگاهی تازه می‌گردن و زنده هم برای شروع کبابی ندارم. مسئله ای که تازه متوجه شدن و البته خودم به سرزنش می‌کنم که چرا تازه متوجه بشن، برای اینکه در مسیر تخصص من هست و در متن رشته ای که دائما بهش می‌اندیشم هم تاریخ هم جامعه و متاسفانه دیر متوجه شدم، اینه که بیشتر از همیشه و عجولانه میخوام مطرحش کنم و البته مسئله ایستی با این شب تناسب هم داره. موضوع سخنرانی نقش انقلابی یاد، ذکر و یادآوران، ذاکرین در تاریخ شیعه. اما اون چه که میخواهم مطرح کنم اعمه، یعنی نقش انقلابی همه عقاید و شعائر اختصاصی شیعیان است که امروز در چشم یک روشنفکر آگاه مسئول اجتماعی که بینشی علمی و همچنین مترقی دارد موهوم، بی‌منطق و حتی تخدیر کننده و ارتجاعی تجلی می کند. و این روشنفکر چه مذهبی باشه و چه غیر مذهبی، چه شیعی خالص و معتقد باشه و چه غیر شیعی، در محکوم کردن این دسته از عقاید و شعائر تردید نداره. مسائلی که خود ما یعنی کسانی که از نظر اعتقادی به تشیع معتقدند و تشیع یک مذهب بسیار مترقی و نجات دهنده و آگاهی بخش حتی برای انسان امروز میشمارند و میشناسند، این روشنفکرها هم که ما باشیم غالبا این گونه اعتقادات و یا این گونه شعارها و شعائر را به شدت محکوم می‌کردیم، انتقاد می‌کردیم و معتقد بودیم که باید باهاش مبارزه کرد و از میانش برداشت تا بتوان ذهن جامعه را شستشو داد و برای پذیرش عقاید و شعائر اصلی و اساسی تشیع آماده کرد. بنابراین موضوع سخن من اعتقادات انحرافی، شعارهای انحرافی و سنتها و تظاهرات و اعمالی که امروز به شکل عامیانه و منحط در نظر روشنفکران مترقی که حتی به شدت هم شیعی هستند محکوم تلقی میشه و این اعتقادات و این احکام را امشب میخوام مطرح کنم که کدام ها هست و چگونه قابل انتقاد و ایراده و چگونه از طرف سیست ما و من جمله خود شخص من همیشه مورد انتقاد واقع می شده و محکوم و با تشیع نخستین یعنی تشیع علی و عصمت و خاندان پیغمبر که اسلام راستین اسلام حقیقی مغایر و متناقض تجلی می کرده و تلقی. مسئله‌ای که میخوام مطرح کنم اینه که این دست از اعتقادات و شعائر به میزانی که امروز در نظر روشنفکران مترقی شیعه بی‌منطق، نامفهوم و حتی منحط و تخدیر کننده جلوه می‌کند، به همان میزان در تاریخ تشیع آگاهی بخش مترقی و بیدار کننده و بیدار نگه دارنده بوده و در یک صفت کلی دارای نقش و نقشهای انقلابی بوده و انقلابی را در کاملترین معنی اصیلش به کار می‌برم. در اینجا به یک اصل جامعه شناسی برمی‌خوریم که یک بار به مناسبتی در اینجا تنظیم شدن. یعنی اشاره کردم و او اینه که بسیاری از مفاهیم و اعمال در طول تحول جامعه و در مسیر دگرگونی های زمان و تاریخ مفهوم و همچنین رسالت و نقشی که دارد تغییر می کند و این تغییر از منفی تا مثبت فاصله داره و حتی از صورت انقلابی ترین نقش به صورت ارتجاعی ترین نقش عوض میشه. تاریخ، تحول اجتماعی، اختلاف میان نظام‌های اجتماعی یک مفهوم و یک پدیده را گاه اونچنان تغییر میده که خیر را تبدیل به شر میکنه و ارتجاعی را تبدیل به انقلابی، انقلابی را تبدیل به ارتجاعی، منطقی را غیر منطقی، غیر منطقی را منطقی. این است که غیر از حقایق مطلق، غیر از اصول مطلق و مقصودم حقایق و اصول ماورای طبقاتی و یا به اصطلاح علمیش ماورای تاریخی هستند و در همه نظام های اجتماعی و همچنین در همه دوران های متحول تاریخی جامعه ثابتند، بسیاری از احکام و اعمال و افکار بشری در ظرف زمانی مکانی خودش یک معنا دارد و وقتی این ظرفیت زمانی مکانی یعنی وضع اجتماعی تغییر پیدا میکنه، اون معنا هم تغییر پیدا میکنه. و این است که باید به عنوان یک اصل بزرگ بپذیرید که هر وقت یک پدیده ای را ارزیابی میکنید، آن را با نگاهی که در عصر پیدایش خودش دیده میشده است ببینید. بسیاری از مسائلی که امروز در جامعه ما مطرحه در میانه روشنفکران این است که با نگاه قرن بیستم، با نگاه دو قرن بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب های دیگه جهان و با تغییر نظام تولید، روابط اجتماعی، اقتصادی و همچنین تغییر روابط خانوادگی، روابط اخلاقی، ما پدیده ای را که در یک دوران دیگری پیدا شده است و نقش خاص به دوران خودش را داشته است با نگاه دوران خودمان و ملاک‌ها و ارزش‌های عصر خودمان می‌بینیم، می‌سنجیم و ارزیابی می‌کنیم و در کارش حکم صادر میکنیم. این است که در این حال که این حکمی که صادر میکنیم منطقی است، بی جا و بی ارزش. منطقی است یعنی که با منطق امروز سنجیدیم و محکومش کردیم، اما بی جا به خاطر این که اون چرا که محکوم میکنیم الان وجود نداره، در یک دوره دیگه پیدا شده و در اون دوره معنای دیگه داشته. این است که به قول پروفسور برک، یک مسئله این جمعه از قولش هم جانب کردن، هر واقعیت اجتماعی را با ظرف زمان مکانی خودش در تاریخ بسنجید و به طور نمونه در اینجا اون موقع مسئله تعدد زوجات به مطرح کردن که وقتی مسئله تعدد زوجات مطرح به عنوان یک حکم، روشن فکر باید ملاک زمان ره، ملاک جامعه ره و نظام اجتماعی ره در ارزیابی و صدور حکم و قضاوت علمی خودش تأثیر ده، وگرنه اساساً ارزیابیش علمی عامیانه عامیست که هر پدیده‌ای ره به طور مجرد میبینه، ولی علمی بینش علمی پدیده را در یک پیکره کلی زمانی، مکانی، اجتماعی و تاریخی خودش قرار میده، اون وقت دربارش بذارد. تعدد زوجات یک پدیده ایست که از روابط طبقاتی جدا نیست، از مسئله ارتباط، تولید، توزیع، مصرف، گروه های اجتماعی، فرهنگ، اخلاق، ارزش‌ها، تاریخ، نژاد، آب و هوا جدا نیست. مجموعه این پدیده های گوناگون ارتباط دارند با این پدیده، با این حکم، و همه این روابط طبقاتی، اجتماعی، گروهی، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها امروز تغییر پیدا کرده و بنابراین وقتی درباره تعدد زوجات در اسلام سخن می‌گیم و در زندگی پیغمبر سخن می‌گیم باید رابطه اجتماعی را و زمان و مکان را هم مورد ملاک و قضاوت قرار بدیم و اون وقت به ارزیابی بشیم. جدا کردن یک پدیده اجتماعی، یک قانون، یک عمل از زمینه تاریخ اجتماعی و مطلق و مجرد قضاوت کردن عامیانه. این تحول اجتماعی و این ملاک تاریخی یعنی زمان مکانی و این تغییر نظام اجتماعی پدیده های فکری و همچنین موضع گیری های گروهی، طبقاتی، فکری و همچنین شعارها و همچنین نمودها و نمایشها را در یک مذهب، در یک گروه اجتماعی، در یک گروه حزبی، فکری، ملی و یک طبقه اقتصادی در طی تحول نظام‌های اجتماعی متحول می‌کنه و مثبت به منفی، منفی به مثبت، و حتی این تغییر و تحول فاصله‌اش گاه از نهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت، یعنی یک پدیده ای که مترقی‌ترین پدیده است تبدیل به ملحق‌ترین پدیده ها میشه. و باز هم تکرار بکنم که مقصود عقاید و یا احکامی که به صورت عقاید و احکام مطلق است نیست. اونها ماورای تاریخی هست، اونها ماورای طبقاتی هست، ماورای اقتصادی هست، ماورای اجتماعی هست، اونها حقایقی هستن مثل قوانین طبیعت. طبیعت در حال تغییر دائمی است، اما قوانین طبیعت همیشه ثابته. اونها که جزء ناموس خلقت هست، اونها همیشه ثابت هست، مثل نوامیس طبیعت. اما مقصود پدیده های اجتماعی هستند که یک گروه در زمینه خاص فکری، اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی که قرار دارد می آفریند، خلق می کند، بدان معتقد می شود، ابراز می کند و انتخاب می کند. و وقتی که این زمینه به کلی دگرگون شد، اون انتخاب ها از نظر محتوا، از نظر معنی و از نظر نقشی که داره به کلی عوض می شود. و این ها که من متوجه شدم به صورت یک کشف کاملا تکان دهنده برای خودم و بی‌نهایت هیجان انگیز برای خودم که بسیاری از مسائل اعتقادی و مسائل عملی که الان در جامعه شیعه وجود داره و به صورت انحرافی تلقی میشه، به صورت انحرافی ارزیابی میشه. خود ما بیشتر از همه میکوبیدیمش و میکوبیمه و به شدت انتقاد میکنیم و به شدت آرزو میکنیم که کاش از بین بره و جاش به حقایق نخستین شیعه بگیره. اینها مسائلی بودن و اعتقادات و اعمالی بودن که در طی سرنوشت ویژه تاریخی شیعه نقشی انقلابی منطقی و نجات دهنده داشت. این است که من به عنوان یک درسی برای خودم و برای همین هم درسی برای همه کسانی که در این صراف می اندیشند می خواستم اون چیزی که خودم آموختم اینجا مطرح کنم. با اینه که هر وقت یک پدیده مذهبی اجتماعی ره در گروه خودمون در جامعه خودمون دیدیم و ارزیابی کردیم و با منطق سنجیدیم و با مسئولیت هایی که امروز برای ما مطرح هست مقایسه کردیم و بعد دیدیم بی منطقه و محکومش هم میکنیم از نظر منطقی، باید رابطه علمی زمان ره و ملاک تاریخ ره یعنی سرنوشت خاص شیعه را در تقدیر تاریخ خودش مورد نظر قرار بدیم و در اون زمینه این مسئله ره پیادش کنیم و اونجا ببینیمش و اونجا تحلیلش کنیم و اونجا بفهمیمش. این هم به فهم عمیق و علمی این پدیده اعتقادی یا عملی و اجتماعی مذهب ما را کمک میکنه و هم ما را کمک میکنه تا تاریخ تشیع را مسیر حرکت رسالت خاصی که رسالت خاص شیعه در تاریخ اسلام هم از نظر مذهبی و هم از نظر اجتماعی بوده ما را آگاه میکنه و اونها عبارت هست از مسائلی که الان بایش تقدر برخور داریم، تماس داریم و وقتی فهمیده میشه که اول برامون روشن میشه که این ظرف زمان مکانی یا محیط اجتماعی یا ظرف تاریخی خاص شیعه چیه؟ این اول باید روشن میشه. اون وقت مسائل توی این مسیر ریخته بشه و بعد ارزیابی بشه و بهش نگریسته بشه. من اول این توضیح میدم که حقایق را به نام حقایق اسلامی، حقایق شیعی، این حقایق حقایق ثابت لایتغیر است. اما اون چیزی که ما معتقدیم باید تغییر کند کیفیت ابزار، زبان، وسائل معنوی و مادی، شکل، شیوه و نوع کوششی که ما در احیا، حفظ و نشر این حقایق ثابت داریم اینه که باید در حد نیاز زمان و استضاع زمان عوض بشه. اگر کسی معتقد باشه که در اصول اعتقادی و یا عملی اسلام و یا شیعه باید به اقتضاء زمان تغییراتی ایجاد بشود و اسم این عقیدش به اصلاح دینی بگذاره، این اساسا معتقد به دین نیست. این یک آدمی است که ممکنه به عنوان یک رهبر اجتماعی بپذیریمش، ممکنه به عنوان یک متفکر بپذیریمش، ممکنه به عنوان یک کسی که خیر جامعه رو مثلا در نیتش داره بپذیریمش، اما به عنوان یک کسی که معتقد به تشیع یا معتقد به اسلام نمیتونه بپذیریمش. اساسا اون چیزی که همه فرقه های مختلف و همه جناها و بینش های مختلف شیعی و اسلامی در این عصر با هم مشترکند این است که اصولی که از قرآن و سنت بیرون میاد، چه اصول اعتقادی و چه عملی، لایتغیر است. اما اون چی که اختلاف هست بین بینش های مختلف در شیعه یا در اهل تسنن این است که از این اصول ثابت چگونه باید امروز دفاع کرد، چگونه باید ارائه داد، چگونه باید پخش کرد، چگونه باید تحلیل کرد و با چه منطق و با چه شیوه و با چه وسیله ای. اینه که گروهی مثل ما معتقدند که حقیقت ثابت اسلام را، اصول ثابت و ارزش های نایتغیر تشیع را باید در تجلی فهم های متحول زمان ریخت و بر حسب زبان علمی و بینش اجتماعی و نیازها و دردها و مشکلات زمان با اعتناف این مسائل و این واقعیات عینی طرح کرد. و زیرا اسلام وحی همچون تکه‌ای از وجود مثل طبیعت اصولش ثابته و لا یتغیر، این علم که در حال تکامله، علم یعنی چه؟ یعنی رابطه ما با واقعیت خارجی، این در حال تغییر تکامله و تحوله و این باید تکامل پیدا کنه، باید تغییر پیدا کنه، باید تحول پیدا کنه تا اصول ثابتی که طبیعت را می‌سازد و قوانین علمی نام دارد روشن بشه برای ما و هرچه بیشتر و درستر ما پی ببریم به حقیقت ثابتی که قوانین طبیعت است. و مجموعه ای از اون چه نازل شده است نیز یک چنین واقعیت ثابت علمی و لا یتغیر. علم ما به این واقعیت که قرآنه نوع برداشت و فهمیدن و تفسیر کردن و عمل کردن و تبلیغ کردنش بر حسب تکامل بشر، تغییر بشر، اختلاف وجه، نظام ها، درد ها، نیاز ها باید تحول پیدا کنه، باید تکامل پیدا کنه. این مثلا با اینه که مسیر اطاری تحول چیه که الان میخوام مطرح کنم، بیشتر برای اینکه مخاطب من تحصیل کرده این عدره همون حقایقی را که هم فکر و هم عقیده من که در لباس دیگری در محیط دیگری و با مخاطبهای دیگری مواجه است که از نظر فکری، فرهنگی، محیطی و سنتی با محیط من و مخاطب من فرق دارند، همون عقایدیه و حقایقیه که او تبلیغ میکنه برای اونها، من هم همونا رو میخوام در این محیط بگم. اما باید به ما حق بده که زبانی که انتخاب میکنیم، اصطلاحاتی که به کار میبریم و نوع استدلالی که میکنیم و نوع بینش و برداشتی که در شرح این مسائل به کار میبریم با او باید فرق داشته باشه. باید فرق و چون می‌بینیم فرق نکرده است که بازار مذهب کساد شده، وگرنه این رو من به عنوان یک معلمی که تماس مداوم با این نفس داشته عرض می‌کنم، نه به عنوان یک خوشایند که اهل این حرفا نیستم و این حرفی که من میگم لحن بدایند داره، اینه که هیچ وقت نیاز به معنویت و همچنین دغدغه یافتن حقیقت حتی در جامعه عقب مانده ما از ناظر فرهنگی و اندازه امروز نبوده و همین نسل جوان تحصیل کرده امروز که متهم به اعراض از دینه و اعراض از حقیقته، همین نسل بیشتر از نسل پیش و نسل پیش که متهم به حقیقت پرستی و اعتقاد دینی هست کنجکاوی داره، کشش داره و تمایل داره و نشان داده اونجا که به زبان او حرف میزنه از حقیقت میشنوه، بیشتر از نه تنها تو بلکه بیشتر از کسان هست، کسانی که در سرنوشت اونها تأثیر داره. همیشه دانشجویان نشان دادن که کتابهای خوب مذهبی را از کتابهای درسیشون حتی شب امتحان بهتر میکنن و همیشه نشان دادن که در مجالس مذهبی که با زبان اونها حرف میزنه و از مسائلی که در ذهن اونها مطرحه با اجتناب و اون مسائل مسائل مذهبی رو عنوان میکنه، بیشتر گرایششون دادن و علاقه نشون دادن و تحمل کردن و دنبال کردن تا کلاس های خود دانشکده. حاضر قایب را از کلاس های دانشکده ما دانشکده های ما بردارن، اون وقت بشمارن بیرون چند نفر غیر از خود را معلم آمده. دیگه از بچه آمده بود پیش رو گفت که خیلی متاسفم. گفتم چرا؟ گفت فقط 3 ساعت دیگه میتونم غیبت کنم، فقط این سرمایه هم همینه. حساب کرده بود که هر کسی به 1/8 میتونه غیبت کنه، این درست تا آخر غیبتاش کرده باشه، نکنه 1 ساعتی خودی همجوری 2 تونه نیاد و پیاد وقتی خودش رو محکوم به نماغت میکنه خودش. بعضی از این 1 نمره اضافه گرفتن متاسفن که 2 تا اضافه خوندن در سرشی لازم نبوده و بدون اون قبول میشدن با ناقل اون. و اون وقت معدل تیراژ کتابهای مذهبی که با زبان همین نفس نوشته میشه 20,000. در صورتی که معدل تیراژ کتابهای هنری و شعر و ادبیات و از اون امثال این چیزا که به شدت داره مود میشه و مود میکنن در به طور معدل 2,000. این آمارگیری نشون میده کی بوده همچی نیازی کی. به زبان و با اصطلاح این نقل باید حفظ ننید و یه مقدار زیادی از سوء تفاهماتی که شده مربوط به اختلاف زبانه، تعبیر عوض شده، اون هم عقیده من خیال کرده که عقیده عوض شده. این حرف دیگر در کلاس درست داده بودم که یکی از اصول اسلامی ایجاد رابطه مستقیم انسان و خدا. بعد یکی از دانشجویان میپرسه که پس علمای مذهبی و روحانیون ما که در اسلام هستند در شیعه هستند اینها چی؟ تو که میگی اسلام یکی از امتیازاتش بر ادیان دیگه اینه که انسان به مستقیم در رابطه با خدا قرار میده و واسطه مذهبی وجود نداره. در اونجا استدلال میکنم خود این سوال و جواب در متن کتاب اسلام شناسی منعکس شده، چاپ شده. استدلال میکنم که در ادیان دیگه اساسا اصل سنت قانون دینی و رسمیت مذهبی این است که من در رابطه با خدا باید متوسل به واسطه های رسمی بشن. این واسطه ها هر چی میخوان باشن بدون واسطه ارتباط ایجاد نمیشه. اما در اسلام واسطه ها وجود ندارن، یک چنین طبقه رسمی مقام رسمی نیست. مقام های علمی مذهبی که الان در اسلام و در شیعه وجود دارند مقام های علمی ضروری هستند. بعد مثال زدن که مثلا در یک شهری افرادی انتخاب میشن، استخدام میشن با لباس رسمی برای حفظ این شهر. در بعضی از این محلاتی که خارج از شهره و اونجا افرادی به عنوان مأمورین انتظامی رسمی وجود ندارن، خود مردم در اون محله جوانهایی رو از محله خودشون که خانوادشون به خودشون به سابقشون به طرز فکرشون به از انرژیشون به نیروی بدنیشون به میشناسن و به اطمینان دارن انتخاب میکنن به عنوان نگهبان یا شبگرد. اینها مقام های ضروری هستن اما رسمیت ندارن. اما کسان دیگه هستن که مقام های رسمی هستن، یعنی مأمور انتظام، یعنی مأمور انتظامیه، پاسبانه. این مقام رسمیه، یعنی لباس رسمی داره و چوب قانون داره. اون هیچی نداره، لباس مأموریه، محله داره، اما از طرف محله انتخاب شده به طور غیر رسمی، ضرورت وجود او رو ایجاب کرده برای امنیت اون محل. اختلاف بین این دوتا در همه دنیا کاملا مشخصه. اون که مقام رسمی برای این کار ممکنه شایستگی این کار رو نداشته باشه، ممکنه آدم نادرستی باشه، ممکنه با دوست هم دستم باشه، بازم امکانش هست، ممکنه تجاوز کنه، ممکنه از رسمیت خودش و از مقام رسمی خودش سوء استفاده بکنه علیه بعضی اقلابی خانهای اشخاص. در یک مرافعه ممکنه طرف ظالم بگیره، مظلوم رو. اینا همه در فرقی که رسمیت داره ممکن. اما اون کسی که ضرورت ایجادش کرده چنین امکانی وجود نداره، چنین احتمالی، برای اینکه این مقام رو شخصیت خودش به وجود آورده و همچنین ضرورت نیاز این محله چنین افرادی رو انتخاب کرده. این است که این مقامات ضروری همواره مورد نیاز هست و در اثر نیاز همه این جامعه و آگاهی و شعور همه مردم و با اراده همه افراد انتخاب شدن و مرجع مردم هست و قابل تکیه کردن هم هستن، قابل اعتماد هم هستن و اینها هم هرگز نمی توانند اجحاف کنند، نمی توانند تجاوز کنند، نمی توانند ناپاک باشند. مقام ضروری. اما اون که مقام رسمی نه، بنده معلمم، ابلاغ دارم، رتبه پنجام هستم، مولون آمدن سر کلا، این شاگرد دهنش میچاد که به من بگه تو سواد نداری، اگر درست قدرات حرکت نکنه امتحانش نمیکنه، امتحانش بکنه نمره سیت بشونه، همه یک کارها میتونم بکنه. اما در یک محله ای که در اثر چون اونجا مدرسه نیست، یک آدم ملایی را آوازه مردم گفتن که بیا تو بچه های ما درس بده، این نمیدونه ایران که آدم بی سوادی باشه، آدم منحرفی باشه، آدم بد باشه، این به ضرورت ایجاد شده، این برای اینه. این مثال هم دادم، بعد دیدم که یه آدمی که با سواد هم هست گفته که نگاه کن، این گفته که مقامات علمی و روحانی در اسلام رسمیت اینه ندارن، مثل همجوریه رسمیت ندارن. این نمیدونه که این یک منطقی، یک زبانی است و من به این شکل دفاع کردم از ایجاد چنین مقاماتی که در طول تاریخ برخلاف اول اسلام که هر کس اسلام به مستقیمن خالص از منبع میگرفت، مستقیمن چه سرباز بود، چه بقال بود، چه افتر بود، چه معلم بود، چه بود، هر بایی دیگم قاطیش نبود، تخصص هم وجود نداشت، زندگی هر فردی سه مادرسا کار میکرده برای زندگی، اما تکامل پیدا کرد و به اجتماعی و شغل و تخصص وجود آمد و اشتغال وجود آمد و بعد خود اسلام عناصر دیگه، فرهنگ های دیگه، فلسفه های دیگه، مذاهب دیگه قاطی شد و بعد کم کم آگاهی من که یک آدم معمولی هستم بی سواد یا اینکه یک شغل دیگه ای دارم و متخصص اون رشته هستم، آگاهی من نسبت به اسلام حقیقی امکان ندارد مثل هم شغل من یا تیپی مثل من در سر اسلام، ناچار ادعی برای اینکه همون اسلام اولیه رو بفهمن که چیه از توی این همه تحریف ها و از دخیل ها و عناصر مختلف و این همه توسعه فرهنگ اسلامی و علوم بفهمن حدیث چیه، خود معنی از توی قرآن چیه، ناچار بودن که تخصصشون این باشه، دنبال این رشته برن، بفهمن، زبان یاد بگیرن، فرهنگ یاد بگیرن، تاریخ یاد بگیرن، اصلا توی این کار باشه. بعد مردمی که نمیتونستن به سادگی مثل اول حقیقت اسلام به دست یاد داشته باشن، اینا مراجعه میکردن مثل رشته های دیگه علمی، رشته های دیگه علمی. در قدیم توی یک دهی یک فرد همه کارهای ده رو میکرد، و امروز ده شهر شده، تخصص بوید آمده، یک اطوره شما میخواین بدین به تعمیرکار، یک گوشه به یک جا بدین، یک گوشه دیگه به یک دکان دیگه بریم آجون، اینقدر انشعاب تخصص موجود آمده. این گسترش علوم و همچنین در همامیختگی مظاهر و حوایر با باطنها با عناصر خارجی و همچنین اشتغالات اجتماعی، تخصص شغل و توسعه تمدن و فرهنگ، تخصص اسلامی و دینی وجود آورده و اینها ادعی هستند که در اثر تکامل و وضع اجتماعی و فرهنگی و مدنی جامعه های اسلامی وجودشون ضرورت علمی پیدا کرده در اسلامی و پیدا شدن. اینه که مقام ضروری هستن و ناچار آدم های منحرف نمیتونن باشن، آدم های بی‌سواد نمیتونن باشن. مثل مقام کلیسایی نیست که این بابا از روم ابلاغ داشته باشه وارد یک شهر بشه، ناچار همه باید تسلیم باشن. ولی آدم منحرف باشه، آدم تسلیم باشه، آدم خوب فاضلی باشه، ناچار هم مثل همونطور که یک فرماندار میاد، یک آقای روحانی هم میاد از مرکز. این مقام رسمیه، اما در اسلام مقام نه ضروریه. ما این رکی به این شکل دفاع میکنم این که اوتا رسمیت نداره، این همجوری میخواد. و از کتاب مسئولیت شیعه بودن یک آدم دانشمندی میگه این عقیدش نسبت به شیعه معلومه که چی میگه مسئولیت شیعه بودن نسبت به شیعه بودن قاچا مگر رشوت، مگر انحراف، مگر خطا، گناه، چه مسئولیت را شیعه بودن چه مسئولیت را اختلاف زبان نیم اختلاف زبان این تو اداره رفته رو مثلا یارو گفتن یعنی این کار برای ما بکنم که آقا برای ما مسئولیت دارم. بعد یک پشت کتاب هم من نوشتم مسئولیت چیه بودم اصلاف زبانه بلا همون حرفه تو میگی عدل 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 شیعه هست، من میگم عدل عدل شیعه هست، راسته میگی امامت عدل شیعه هست، من میگم امامت عدل شیعه هست. ولی میخوام به نسل هم زمان و هم زبان و هم فکر خودم حالی کنم شیعه که میگه امامت و عدل چی داره میگه؟ این چیه معنی چیه؟ چرا این روی نتیکه میکنه؟ بعد ناچارم بگم یک رهبری متعهد، رهبری انقلابی فکری یک جامعه برای ساختن جامعه به شکل اعتقادی و فلان. مزیدم اینجور بگم رژیم اینجوریه. بعد اون میگه رژیمه؟ رژیم مثلا وحشت میشه. میگم عدل، خب از حالا میگن عدل چی هست؟ اصلا در دنیا طرفدار ظلم باشه بهترین نوشته ها در باره عدل و عدالت اجتماعی آلن گالف نوشته. خب من میخوام به این همفکر خودم همزبان خودم ببرمونم که این عدل که شیعه روش فکر میکنه یکی از اساسی ترین ابعاد معنیش مبارزه ضد طبقاتیه که امروز مسئله در دنیا. این مبارزه ضد طبقاتی، ضد استثماری همین ره در شیعه روش تکیه میکنه به عنوان یک اصل قرار داده عدله. بعد اون خیال میکنه من یک اصل دیگه ای دارم میگم. الان هم میخوام مسیر تاریخی تشیع ره بگم با کلماتی که دانشجویان من که با فلسفه تاریخ، با جامعه شناسی، با مسائل فلسفه سیاسی، با تئوری های اقتصادی، با اینجور مسائل، با اینجور اصطلاحات زمان آشنایی دارند بتونند دریابند که روح اصلی که سرنوشت تاریخی تشیع ره شکل داده چیه؟ و اون که یک تبصره دیدم از کنم با اون انتقادی که میگن تو مسائل اسلامی یا مسائل شیعه یک توجیه اجتماعی و توجیه طبقاتی گاهی میکنی، در صورتی که مسائل اسلامی و مسائل شیعه یک توجیه فقط و فقط الهی دارن. به این معنا که وقتی میگی نهضت اسلام در یک زمانی به وجود آمد که زمان نیاز به چنین نهضتی داشت، ایرونی، رومی و عرب در قرن هفتم بیش از همیشه و به صورت خودآگاهی از تبعیض طبقاتی و از استبداد حاکمیت و حکومت رنج می‌بردند و از تبعیض نژادی و از تبعیض طبقاتی و استثماری و اقتصادی و ملی و امثال اینها، اینه که چنین شرایطی و چنین زمینه فکری و شعوری در قرن هفتم اسلام را به عنوان پاسخ بزرگی به نیاز خودش تلقی کرد و این زمینه موجب گسترش سریع و وسعت شدید اسلام در نیم قرن اول در بخش بزرگی از جامعه متمدن اون زمان شد. اینجا این توجیه که میکنه توجیه مادیه، یعنی پیدایش اسلام رو یک پدیده اجتماعی و تاریخی میدانه، در صورتی که اسلام رو باید گفت که پدیده از وحی نازل شده از آسمان و گسترش و موفقیتش هم به اراده خداوند. من میخوام بگم که این دوتا پدیده اجتماعی، پدیده تاریخی، ضرورت تاریخی، قانون اجتماعی با مشیت الهی منافات نداره. دینش اسلامی دینش وحدت نگره، دینش مذهبی اسلامی این نیست، این دینش مذهبی غیر اسلامی است که اون چیزی که قانونیه و اون چیزی که پدیده اجتماعی، قانونی و مادی و اقتصادی اینها رو پدیده هایی میدونه خارج از قلمرو خداوند. هر چیزی که غیر عادیه و غیبیه و غیر قانونیه و برخلاف اصول علمیه اونها رو فقط منصوب به خدا میکنه. در صورت که توحید معنی اولش اینه که هرچه در عالم وجود، در غیب و شهادت، در ماهیت و تجرد، در ماوراء طبیعت و طبیعت میگذرد به همون معنا که یک پدیده زاییده قوانین علمی، به همون معنا یک پدیده است که از مشیت خداوند سالبده. جبر تاریخ چنین اقتضا دارد. من این کلمه را به همون معنا به کار می‌برم که مشیت الهی چنین اقتضا کرده. دو تا چیز نیست، در یک تکه نان گرم همطور که یک جا میشه، در یک تکه نان گرم در دست گرسنه همون اندازه خدا را می توان احساس کرد که در یک طبیعه قیبی. چرا ما هر چیزی که برخلاف قوانین علمی باشه، برخلاف جبر تاریخ باشه، برخلاف اقتصاد باشه، برخلاف محسوس باشه و منطق باشه و برخلاف قوانین علمی باشه اونا رو فقط به خدا منصوب کنیم؟ چرا هر وقت یکی میره میگیم که این دیگه در اختیار خداوند قرار گرفت، در قلمرو خدا قرار گرفت؟ مگر پیش از مرگ در قلمرو چی بود؟ مگر خدا در آخرت بیشتر وجود داره از دنیا؟ در زمین بیشتر وجود، کمتر وجود داره تا آسمان؟ در روح بیشتر وجود داره تا جسم؟ در من کمتر وجود داره تا نماز؟ چگونه توحید رو میفهمید؟ بنابراین وقتی که یک پدیده ای رو مثل نهضت اسلام تحلیل میکنیم که ضرورت زمانه و ضرورت زمان بوده و پاسخ گفتن به نیاز بشریت بوده و باید به وجود می آمده و پیغمبر اسلام یک رسالت بزرگ بشری و اجتماعی را به دست داشته است، این به همون معناست که رسالت او از طرف خداوند بر او عرضه شده است و او فرستاده مستقیم خداونده و حقایق میده که به عنوان آیات بر زبانش جاری میشود. این حقایق هم حقایقی است که مستقیما از وحی بر او نازل شده و هم حقایقی است که مستقیما با ضرورت اجتماعی منطبقه. و همین معنا هست که قرآن به تدریج نازل میشه بر حسب واقعیت ها، واقعه ها، ضرورت ها و تحولات جامعه پیغمبر. این دوتا دوتا نیست، یکی همون جبر تاریخ رو، همون قوانین مادی رو خداوند ذکر کرده، بنابراین همون اندازه وحیه، یعنی قانون مادی همون اندازه وحیه که آیه قرآن. تاریخ اسلام نهضت اسلام در یک کلمه، نهضت اسلام در یک کلمه. وقتی میگم اسلام یعنی اون که از طرف خداوند نازل شده است بر پیغمبر اسلام، چیزهای به طور رو. این حقایق، این مکتب الهی در قرن هفتم که به وسیله پیغمبر اسلام اعلام شد و ابلاغ شد، این یک رسالتی بود که از نظر جهتگیری و موضع طبقاتی یک جهتگیری مردمی و ضد طبقات ضد مردم بود. کلمه چپ و راست که امروز در زبان ما رایجه یک از همون کلمات، من این کلمات رو نه به معنای فارسی به کار میبرم و نه به معنایی که الان روشن فکرها معمولا به کار میبرن، به معنای انقلاب کبیر فرانسه به کار میبرن. در اونجا ریشه این کلمه اینه. در مجلس ملی فرانسه دو گروه نماینده وجود داشت، نماینده اشراف و سرمایه‌داران و فئودال‌ها که انتخاب می‌کردن می‌فرستادن به مجلس، یه عده نمایندگان توده مردم عوام. خب نماینده مردم عادی نمایندگانشون در طرف چپ مجلس می‌نشستن، نمایندگان طبقات اشراف و طبقات حاکم در طرف راست مجلس. اون وقت برای ساده کردن بیان و روشن کردن مسائل با این دو کلمه رو به کار می‌بردن که فلان آقا در سخنرانیش یا در نوشتهش گرایش به چپ پیدا کرد یا گرایش به راست. به چپ یعنی در مسیر طبقاتی قرار گرفت، گروهی قرار گرفت که با نماینده طبقات توده بودند، و دست راست یعنی نماینده طبقه حاکم، طبقه ثروتمند، طبقه استثمارگر، طبقه اشراف. این دو کلمه بعد به صورت دو تا اصطلاح در مسائل اجتماعی به کار رفت و به کار میره. اعمه در زبان فارسی به عنوان اصطلاح اجتماعی اختصاص پیدا کرده به یک گروه خاص، اما در خود اروپا این کلمه چپ و راست بیشتر از 100 سال پیش از ایجاد مارکسیسم استعمال داشته. به اون معنا چپ بنابراین مجموعه اعمال، حرکات، جهتگیری ها، اعتقادات و ادبیات و هنری است که در خدمت توده مردمه و مردم محروم و عدالت خواهه، و راست مجموعه این چیزاست که خاص طبقه برخورداره. این طبقه برخوردار در هر دوره یک طبقه خاص بوجواز، سرمایه داره، فوداله، برده داره. در زمان پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام وقتی که شعار توحید را اعلام کرد و بلافاصله مبارزه ضد بت‌پرستیش را دنبال کرد، کاملا از نظر طبقاتی مشخص بود که این توحید چه معنا داره. موضع طبقاتی که از اون موضع شعار توحید اعلام شد، موضع طبقاتی که از اونجا مبارزه ضد بت‌پرستی عنوان شد، موضع طبقاتی توده محروم مردم بود و کاملا طبقه برخوردار، باغداران طائف، کاروانداران قریش و همچنین فرجداران عرب فهمیدند که وقتی میگه لا اله یعنی تو نیستی و امثال تو و همه دین تو و ارزشهای تو، و وقتی که علی و پیغمبر اسلام ظرف ها رو در لات و عزا و اصاف و نائل بتهای مکه میزنند، معلومه که ظرف ها مستقیما بر زرندوزان، بردگاران و خداوندان زمین زده میشه. و کاملا مشخص بود که نفی خدایان آسمان آلهه معنیش نفی زیربنای خداوندان زمینه. فوری هم فهمیدن، فوری هم معلوم بود، خیلی روشنده از الان که مسئله فلسفی و متافیزیکی و اعتقادی ذهنی فقط و فقط شده این مسائل برای ما. برای همین هم هست که بلافاصله برده ها بیگانه ها، محروم ها و کسانی که فاقد همه ارزش های اشرافی و جاهلی بودن همه فهمیدن که منجیشون آمده و شعارشون پیدا کردن. و برای همین هم هست که دارندگان و خداوندان زمین فهمیدن که خطر متوجهشون شده. جهت‌گیری طبقاتی مکه بعد از اعلام شعار توحید و اعلام رسالت پیغمبر کاملا مشخصه. کاملا جهت‌گیری طبقاتی میگیم بی‌معنایی است که هر ثروتمندی در طبقه مخالف قرار میگیره، هر فقیری در طبقه موافق. نه، طبقاتی میگیم، نه افراد. گاه هست یک فرد محروم در طبقه، در جهت‌گیری اجتماعی در طبقه راست قرار میگیره و گاه طبقه بسیار اشرافی در طبقه چپ قرار میگیره. در همه دنیا اینجوره فرده. اما طبقه، صحبت از طبقه اجتماعی، پیغمبر اسلام به میزانی که اسلام را در مسیر ارزش‌های انسانی و اخلاقی و اعتقادی شرح میکنه، رسالت اجتماعی خودش را در مسیر مبارزه با طبقه اشرافی زمان، کاروانداران، بردهداران، باغداران طائف توسعه میده و به توده مردم شخصیت انسانی خودشون رو باز میاره. برای همین هم هست آدمی مثل بلال که یک حبشی سیاه‌پوست برده‌ای در مکه، در این نهضت یک شخصیت محبوب و شریف و برجسته‌ای پیدا میکنه که اشراف بزرگ قریش که جزء اصحاب شده اند خودشان در برابر بلال احساس حقارت میکنند. این نشان میده که نهضت از نظر جناح طبقاتی و اجتماعی تکیگاهش کجا، موضع گیریش کجا. و الله خدای این مکتب در زمین نظر لطفش و منتش و نعمتش به کدام طبقه است و در کنار کدام طبقه قرار داره، این کاملا مشخص است. بنابراین اسلام کاملا به عنوان یک ایدئولوژی الهی رسالتش نجات طبقه محکوم و محروم و مبارزه با هم قوانین عینی و هم ارزش‌های معنوی و اخلاقی و هنری که وابسته به طبقه حاکمه. یکی شعر جاهلی که مجموعه بازی‌ها و تفنن‌های روحی اشخاص خاطر جمع و مرفه، شعر جاهلی. در بازار عکاظ می آمدن شعر می خوندن. کی تو بازار هست؟ نه، او خرید میخواد بکنه، فروش میخواد بکنه و در زمین شعر خیلی زیبا و پر از معانی و بیان بدی بشنه و در مسابقه بهترین شعر شرکت کنه و یک المپیک اونجوری. و همچنین این ادبیاتش، لباس ها با همه این حتی سمبول های اشرافی موازن کنه، با اون شکوه و دقدقه و جلالی که اشراف حرکت میکردن تو جامعه و معلوم بود که آغاز و اشرافه، همه اینا رو نابود کرد. همه اینا رو، لباس ها رو عوض کرد، آرایش ها رو عوض کرد تا همه مساوی باشن. همه اون من جزء فلان طبقه و فلان خانواده هستم، همه نفی شد، نابود شد. کسی حق نداشت از اجداد خودش سخن بگه، شعری حق نداشت که مداح فلان خانواده رو بگه و مدعی حق نداشت از شخصیتی مدح کنه و از شخصیتی ذم، زیرا الحمدلله رب العالمین. اما نهضت در این مسیر پیش میره. این سرنوشت یک نهضت انقلابی و اجتماعی سرنوشتی بود که اسلام هم دچار شد. پیغمبر اسلام دو تا رسالت داشت، یکی رسالت پیغمبری و نبوت داشت، رسالت ابلاغ، مثل همه پیغمبران دیگه، مثل مسیح پیام میده که دیده باید به مردم برسونه و سلام. یکی امامت به معنای رهبری جامعه، پیاده کردن پیام و آموزش یک گروه از انسانها برای تشکیل یک امت نمونه در جامعه بشری. اینجا رهبری سیاسی میخواد، رهبری اجتماعی میخواد، اینجا مسئولیت و تعهد درگیری و جنگ و جهاد میخواد. اینه که پیغمبر یک دستش پیامه، یک دستش شمشیر، یکی نماینده یک مکتب، یکی نماینده یک رسالت و رهبری و امامت. اما یک ایدئولوژی در ظرف 23 سال میتواند به خاتمیت برسد. ایدئولوژی، مکتب، پیام. اما رسالت اجتماعی به معنای ساختن امت، به معنای ایجاد یک جامعه بی طبقه ضد اشرافی که درش همه آثار جاهلیت مرده باشد و نسلی شسته و بیگانه با همه اون فرهنگ ضد انسانی قدیم و آموخته و خودآگاه با ارزش‌های انقلابی جدید و بر اساس مکتب جدید در ظرف یک نسل و دو نسل امکان ندارد. این است که خاتمیت پیغمبر اسلام فقط متوجه نبوتشه. خاتم النبیینه. به عنوان نبی مسئولیتش ختم شده به خاطر اینکه اعلام شده که الیوم اکملت لکم دینه. ختم شده، تمام شد. اما رسالت جامعه سازی، نسل سازی، نمونه سازی و تشکیل یک جامعه نمونه ضد اشرافی، ضد طبقاتی، مردمی، با مردمی، آگاه، مسئول، رشید و دارای استقلال آگاهی و رأی انسانی در چند نسل باید طی یک رهبری انقلابی مستمر به خاتمیت برسد. اینه که با این اصطلاح که همون حقیقتی که دیگران میگن، با این اصطلاح پیغمبر اسلام به عنوان هم ابلاغ کننده پیام ایدئولوژی و هم به عنوان یک رهبر انقلابی جامعه در رسالت اولش به خاتمیت رسیده، در رسالت دوم که رهبری جامعه و ساختن امت باشه، باید مسئولیتش، رسالتش طی چند نسل مستمر ادامه پیدا کنه و بعد از چند نسل که در شیعه معتقد است 12 نسل امت ساخته بشه، اونجا پیغمبر اسلام خاتم النبیین میشه و آخرین فرد، آخرین رهبر از رهبران وسیع در نظام رسالت و نظام امامت، او خاتم امامت میشه. یعنی خط کننده رسالت جامعه سازی پیغمبر میشه. اطرت خاتم امامت پیغمبره. این اعتقاد بعد از پیغمبر اسلام، اسلام موند اما رسالت اجتماعیش نموند. کسانی که جز اطفال پیغمبر بودن اسلام به عنوان یک ایدئولوژی الهی و دینی پذیرفتن، معتقد بودن، اما جهتگیری طبقاتی و رسالت اجتماعی خاص پیغمبر بعد از پیغمبر مرد، قطع شد، شکست خورد. در صحیفه چه چیز پیروز شد و چه چیز شکست خورد؟ در صحیفه اسلام به عنوان فقط یک نهضت دینی موند، اما به عنوان یک رسالت اجتماعی شکست خورد. در صحیفه بینش طبقاتی جامعه عرب بر بینش ضد طبقاتی رسالت اسلامی و انقلاب اسلامی پیروز شد. در صحیفه ارزش های انقلابی که همه دور چهره ابوذرها و بلالها و از صهیبها و نیسانها میچرخید، همه فرو ریخت و به دور چهره های اشرافی جاهلی منحصر شد. شخصیت های اسلامی کم کم عوض شد. بنابراین بعد از پیغمبر اسلام جناح چپ جامعه که مظهرش و محورش علی بود و علی تجسم روح ضد اشرافی، ضد طبقاتی رسالت اسلامه، شکست خورد و اصحاب کبار پیروز شدند.
به معنای مسلمانان معتقدی که از نظر ایمان معتقد به این مکتبند، اما از نظر گرایش طبقاتی تمایل به راست دارند، همچنان که جامعه جاهلی بود. بنابراین بعد از پیغمبر اسلام، اسلام به دو جناح مردمی و جناح حاکم، به دو جناح گرایش به طرف دست راست و دست چپ، عدالت و حاکمیت منشعب. این انتشعاب به چپ و به راست به همون معنای دوره انقلاب کبیر فرانسه میده. این طرف گرایش به چپ و راست در طی تاریخ رشد پیدا کرد و این فاصله در طی تحولات اجتماعی از هم بیشتر شد، به طوری که بعد از خلیفه که گفتم پیروزی اسلام طبقه حاکم بود و شکست اسلام طبقه محکوم در تاریخ، کم کم گرایش اسلام به راست به صورتی دراند که در طول تاریخ اسلام، اسلام به صورت ابزار توجیه طبقه حاکم بلکه رژیم های حاکم بود. طبقه حاکم وقتی میگم مقصودم همه افرادی است که در یک جامعه از سرمایه و امکانات مادی بیشتر از دیگران برخورداره و دیگری را استثمار میکنند، ولو تو سیاست هم نباید شغل هم نداشته باشه. طبقه حاکم اینا میتازه. هیئت حاکم به معنای گروه سیاسی است که از این طبقه دفاع میکنه، حکومت ها، دولت ها. طبقه حاکم نه تنها اسلام رو به عنوان مذهب توجیه کننده برخورداری های خودشون و وضع طبقاتی و آقایی خودشون، بلکه هیئت های حاکمه، یعنی دستگاه های خلافت و دستگاه های سلطنت وابسته به خلافت نیست، اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی دولتی درآوردن. این از که تسنن و تشیع در طول تاریخ که شکل مشخصتر از نظر اجتماعی میگیره، که رسالت مشخصتر از نظر وابستگی طبقاتیش میگیره، که مسئولیت کاملا آگاهانه و کاملا مقتدر و کاملا مصمم از نظر جبهه‌گیری طبقاتی میگیرن، تسنن به صورت یک مذهب وابسته به طبقه حاکم و به صورت یک دین دولتی آنیا و تشیع به عنوان یک ایمان نجات بخش و امید بخش برای طبقه در زنجیر استثناء شده نژادها و ملتهای محروم و همچنین طبقاتی که به شکلهای گوناگون از دردگی تا عجم بودن به وسیله اسلام دولتی، تسنن عملی و اسلام طبقاتی تحقیر می شدند و محروم می موند. این رشد از تاریخ دارم صحبت می کنم، نه از ایدئولوژی، از تاریخ رفته رفته در طول تاریخ طبقه قانون دقیق منطقی به میزانی که تسنن به شکل یک جبهه‌گیری دینی طبقه حاکم و مکتب توجیه کننده هیئت حاکم که ابزار دست طبقه حاکمه علیه مردم، به اون شکل در میان تشیع در میان توده طبقه محروم و در میان ملت‌هایی که به نام عجم و غیر عرب تحقیر می‌شدند و حتی به عنوان ارزش انسانی هم اسلام دولتی اونها رو نمی‌پذیرفت، به این شکل به صورت نه تنها مشخص بلکه حتی به صورت افراطی و غلوآمیز در میاد، درست عکس عمل جبهه مخالف متقاسمش ضدش. بنیز خلفا راشدین دولت رو میگذره، این گرایش به راست از ابوبکر تا عمر راست‌تر میشه. در زمان عمر اولین بار میبینیم که عمر میگه که لیست حقوق طبقاتی تهیه میکنه، اصطلاح فرق میکنه و برای اولین بار یک سلیقه طبقاتی در دستگاه حاکم قرار میده و همچنین اعلام میکنه که ای مسلمین، بینش طبقاتی رو ببینید، عمر من معتقدم که مسلمانه اما اسلام را از نظر اجتماعی نمیفهمه، از نظر بینش اجتماعی هنوز بیش از اسلامیه. بینش اجتماعی میگه که ای مسلمین خطاب به مسلمین که میکنه، میبینیم این مسلمین نیست که اسلام مخاطبه. یه ای مسلمین، خداوند حمدالله از اعاجم بندگان بسیاری به اندازه کافی در اختیار شما قرار گرفته است. به خاطر شرافت عرب بندگان عربتون را آزاد کنید. این کاملا دینه که طبقاتیش مشخصه که چیه. در صورت یک زن یهودی، یک زن ایرانی و یک زن عرب با هم اختلافشون میاد در زمان حکومت علی و علی به نفع این عجم رای میده. بعد زن عرب که بعد از دوران عثمان آمده دیگه میگه که یا علی تو فرق بین من و این عجمی نداشتی؟ و علی برای اینکه درست دو فهمونه دیگه دو تا خاص برمیداره، دو مشخاص، میگه که بین این دو تا چه فرقی بگو به من. این ماها نشان میده که اصولا در ارزش ها نیز ارزش های طبقاتی و اسلامی هر دو بعد از اسلام حتی در صدر اسلام هم دیگر خودشون نشون میدن. این که تشیع از زمان خود از پیغمبره ولی امروز به صورت یک جور دیگه توجیهش میکنن کاملا یک حقیقت تاریخی بین دلال و بین عبدالرحمن ابن او در جنگ بدر که خود پیغمبر رهبره دو جور جبهگیری وجود داره. بلال میگه که امیت ابن خلف که یکی از بزرگترین اشراف مکه است این رأس کفر و پلیدیه همینو بکشید. عبدالرحمن درسته که مسلمانه و جزء مجاهدین و جزء مهاجرینه و امیت ابن خلف جزء مشرکینه که به جنگ پیغمبر آمده، از نظر دینی این همه با هم اختلاف دارن اما از نظر طبقاتی با هم به هم وابستن. از طبقاتی این است که در اینا این تیپا غالبا پیوند طبقاتی از پیوند اعتقادی قوی تره. ابو لهب یک سرمایه داره میبینی با اینکه عموی پیغمبره در صف بنی امیه علیه بنی هاشم قرار میگیره در صورت که بیش از 17 نفر از بنی امیه افراد عادی بنی امیه در همون حصار میان همسای مسلمین زندانی میشن سزا. بعد در عبدالرحمن میبینه که امیت ابن خلف یک مرد شریفه از این پابرهنه های مرده که نیست، آدم محترمه، آدم محمدنه، یک عمر با آقایی در مرکز زندگی کرده، اینا خانواده هاشون همیشه با هم در طبقات بالا ارتباط داشتن، آقاش آقا رو میشناخته، خودش یه شخصیت مهم حالا اونجا گیره سیکایی مثل بلا و همتا اینا که مقام ایشونه نمیدونن تشخیص دادن و درست معذب و متمدن نیستن. به خصوص که در مکه هم همین دلال برده امیه بوده، امیه شینجش میدرده، خب بردهش بوده، این میخواد نجاتش بده. میبینیم عبدالرحمن از کسانی که سال اول دعوت عمومی پیغمبر به اسلام آمده، در تمام دوران 13 سال با پیغمبر بوده، با پیغمبر به مهاجرت پرداخته، با پیغمبر آمده به جنگ بعد علیه مشرکین در برابر امیت ابن خلف قرار گرفته. امیت ابن خلف میخواد نجات بده پیغمبر طبقاتی ما میبینه نمیشه که نجات شد. این بلال دور او هی داره میچرخه و همه تحریک میگه که اول همین امیه رو باید بکشیم بعد و این هم میخواد نجاتش بده. میره پهلوی بنی امیت ابن خلف دست امیه و علی ابن امیه پسرش میگیره میگه که ای مسلمین من این دو تار اسیر خودم گرفتم، اینه کناره ها نجات اسیر من هم مجاهدین هم بدکی میکنن و اسیر این اگر بکشه ضرر خود عبدالرحمن مجاهده نمیکشن. اما بلال یه حرفا حالش نیست، دست عبدالرحمن یک دستش دست علی ابن امیه، یک دستم دست باباش. همونجا اونقدر پافشاری میکنه تا یه عده مثل خودش گیر میره همونجا هر زده تکه تکه میکنه. به پیغمبر شکایت میکنه که اسیر منه از دست من ربو تفوش زره خود من این دو تا قربانی خیلی چاق و چله بودن و من میتونستم بابتشون پول حسابی بگیرم در صورتی میخواست نجاتشون بده. بعد میگفت پیغمبر فرمان داد که به این خورده پاهایی که از مکه آمدند کاری نداشته باشید، در جنگ بعد به جگرگوشه های مکه حمله کنید. جگرگوشه ها اینا که به اقبال اونا آمدن گناهی ندارن، اینا از دلو شمشیرتون رد کن، اونها رو بزنید، سرام رو بزنید، جگرگوشه های قریش رو بزنید، نشان یکی رو گیرید چگونه. در بین حتی در مدینه عثمان و همین عمار خیلی خوشمزه اینجا کاملا نشون میده هر دو صحابی پیغمبر اون موقع همه اختلافاتی وجود نداشته، انتخابی نبود، رأی و شورا و وصایت اینجا مسئله مطرح نبود، این یک صحابی بود اون یک صحابی بود، پیغمبر هم رهبر، مسائل هنوز مطرح نیست. اما تشیع تسنن به این معنا که من میگم کاملا خودش نشان میده حتی در رهبری شخص پیغمبر و همون قبل اسلام همون سالهای اول با اونه دارن خندق میکنن، خندق دارن میکنن برای دفاع از مدینه و 2000 نفر شمشیرزن قریش، 2000 شمشیرزن قریش با بیش از 10000 قطفانی و حوازنی و تمام رجاله ها و اشراف و یهود و همه یک جبهه متحد امپریالیستی صهیونیستی درست کردن آمدن مدینه رو گرفتن. در اینجا خود پیغمبر اسلام در چنان حالی سنگ میکشه، نه به صورت سمبولیک و افتخاری و روزه فلان، نه سنگ میکشه عملیگی، این سنگ ها به دامنش میکنه و میاد بیرون میریزه و بعد در میاد. گاهی به تیپای دیگه که بیمار بودن مریض بودن مثل سلمان خودش باید کمک میکنه. در چنین حالی آقای عثمان با او پول زیادی داره به این که وسائل بیل و کلند و اینها برای خندق کندن پیدا کنه بخره. او دیگه با اون شخصیتش که نمیگه عملگی بکنه به یک عصای محترمانه اونجا کشیده داده بود نگاه میکنه این آدم هایی که دارن کار میکنه اینو خیلی زورشون میگه پیغمبر داره اینجا خواهد میکنه تو به خاطره که پول داشتی و پول دادی حالا اینجا پردم میدی به همه ما به گوشه شعری میکنن که فرق از بین کسانی که در راه خدا خاک میخورند و رنج میبرند با اونایی که به حتا تکیه دادن. بعد این شعره بعد این شعره میخونه یکی دیگه میگیره، بعد سلمان میگیره شعره به مطلبه میخونه مثل شعار، بعد باز علی میخونه، بعد علی باز به دهن سهیل، سهیل به دهن انبار میده، انبار به دهن چیک معلومه، معلومه که دوتا بلوه، دوتا جنابه، هر دو هم مسلمان هم. اینه که بگیم اینا از اول روزگاری که تا پیغمبر آمد اینا اصلا به خاطر اینکه بعد خلیفه بشن آمدن و از اول یک چشم به هم دادن دین نبستن اینا نفهمیدن مسئله است، واقعیت اجتماعی مسلمان هستن، معتقد به ایدئولوژی هستن و بعضی هاشون هم خیلی مقدسن اما جهت رو نمیفهمن، جهت تاریخی رو نمیفهمن، اما معنی اصلی این دین و این رنگ برای او آمده همه فقط نمیفهمن، یک خلاف بیشتر ندارن، بقیه از صد درصد معتقدن، حتی جانشون هم حاضرن به این راه بدن. بعد اما دوره خلفای راشدی گرایش به طرف راه مسلما خفیفه، از زمان ابوبکر به عمر که میره یک قدم به طرف راه، به زمان عثمان که میره یک جهش به طرف راه، بلا فاصله میفته توی دامنه بنی امیه، پیروزی بنی امیه و شکست علی به معنای تعیین شدن درست نهضت اسلام و سرنوشت تاریخ اسلام از نظر اجتماعی. ما بنی امیه به عنوان مجموعه‌ای رمزی و بیان کننده از همه ارزش‌های طبقه اشراف جاهلیت و سرنوشت تاریخ اسلام از نظر اجتماعی، ما بنی امیه به عنوان مجموعه‌ای رمزی و بیان کننده از همه ارزش‌های طبقه اشراف جاهلیت، طبقه حاکم، جناح راست، دستور تاریخ، پیروز میشه و رهبری نهضت رو رسماً به دست میگیره، حاکم میشه، نه اینکه یکی از عمال سنجی در زمان عمر بود یا زمان عثمان، حاکم میشه، خلیفه پیغمبر میشه، خلیفه پیغمبر میشه به این معناست که نهضت به کلی از نظر اجتماعی شکست خورد اسلام و کاملا عناصر ضد انقلابی و عناصر پیش از انقلاب در متن نهضت و با لباس انقلاب پیروز شده بر روح انقلاب و جهت انقلاب و کاملا عناصر ضد انقلابی موفق است. و علی به عنوان آخرین کسی که رسماً در جنگ بین این دو گروه و این دو جناح که نوعی پوشیده از جنگی که خود پیغمبر با بنی امیه در خندق و در بدر و در مکه داشتن، ریشه طبقاتی یکیه، پوشش ها قرآن در اینجا ها شکست میخوره به عنوان آخرین مقاومت شکست میخوره به عنوان این که اسلام به عنوان یک نهضت مردمی که رهبرش و مجسم کننده این نهضت علی به کلی شکست میخوره بنی امیه رو بنی امیه کاملا بگه جناح راست حاکم و همه اجرایش های انقلابی و ارزش های انقلابی به باد رفته. شیعه اینجا چیکار میکنه؟ شیعه اینجا به عنوان یک نهضتی مبارز علیه این طبقه، یعنی به عنوان ادامه اسلام اولیه به این معنا زیر زمین میره، مبارزه زیر زمینی ادامه پیدا میکنه. این مبارزه زیر زمینی همون که گفتم از زمان امام حسن شروع میشه، به خاطر که امام حسن آخرین خلیفه رسمی است که موفق نمیشه حکومت بکنه و موفق نمیشه که رهبری همه امت به دست بگیره و بعد به کلی نابود میشه. از اونجا مبارزه یک جناح محکوم از نظر اجتماعی با یک طبقه کاملا حاکم بر همه ارزش های حقیقی انقلاب اسلامی. مشکل کار اینه که طبقه حاکم با همه ارزش های اطرافی در جنگ زمان پیغمبر عریان به میدان آمده بود و در جنگ بعد از پیغمبر با پوشش انقلاب به میدان آمده. اینجاست که همه انقلاب ها رو میبینیم در جبهه های خارجی موفق میشن به سادگی و در جبهه های داخلی غالبا شکست میخورن به سادگی. تدیع به میزانی که حرکت داره در طول تاریخ جبهه گیریش مشخص تره و به میزانی که حرکت پیدا میکنه در تاریخ ظلم، اجهاد و تسلط طبقه حاکم و رسمیت پیدا کردن و مقدس شدن ارزش‌های جاهلی به شکل خود قرآن و سنت و به اسم شعائر اسلامی توجیه میشه. اونجا دیگه اشرافیت دور بت نمیچرخه، دور کعبه میچرخه. اونجا اشرافیت دیگه لات و عزی رو به جنگ نمیاره، خود قرآن رو اثر نگیری میکنه و اونجا اشرافیت از جاهلیت و اساطیر الاولین سخن نمیگه برای دفاع از خودش، از وحی سخن میگه، از الله سخن میگه، از توحید سخن میگه، از کعبه سخن میگه، از روزه و نماز و جماعت و مسجد سخن میگه. و مجموعه این ارزش ها، این سمبول ها، خود قرآن، خود سنت، خود توحید، خود کعبه، خود ماه رمضان، خود نماز و جماعت، خود امامت، همه اینا امامت و جماعت، همه اینها که عبارت بود از شعارها، عبارت بود از احکام، عقاید و حقایقی که طبقه محروم، دلالها و ابوذرها، تمام تمایلات و ارزشهای انسانی و آرزوهاشون در این شعارها میفهمیدن و به عنوان بزرگترین سلاح و بزرگترین پناهگاه بهش پناه میوردند و بهش مجهز میشدند در جهاد با اشرافیت، در اینجا همه این سلاح ها به دست دشمن افتاده و طبقه محروم بکلی از سلاح های خودش خلع شده و دشمن با سلاح های دوست به جنگ دوست آمده و دوست سلاح های خودش به نداره. به شکلی در میاد که علی با فریاد الله اکبر در محراب به دست مقدس دینی کشته میشه و حسین دون با فتوای دینی اسلامی شهید میشه و بعد تمام وارثان جاهلیت به عنوان بزرگترین فاتحان اسلام در تاریخ و در زمین معرفی میشن و در چنین قدرتی همه افتخاری همه قارتی همه جهادی همه روح رو شکست دادن همه ایران رو شکست دادن این همه معابد همه دنیا رو ویران کردن و مسجد درست کردن و این همه همه قرآن به بر دنیا عرض کردن و این همه پوش پوش ملت ها و دروها و تمامش رو به اسلام آوردن و پرچم اسلام رو از ایران تا جنوب ایران و خلیج فارس گسترش دادن همه این افتخارات به دست کی و به نام کی و در چهره کی بزرگترین دشمنانی که اسلام رو در همه جبههایی که پیغمبر باهاش می جنگید می کوبیدن پیروزی ضد انقلاب در داخل انقلاب اما تشیع چیکار کنه تشیع به عنوان تفیقه تشیع شیعه کی بوده شیعه همون ایرونی همون رومی همون عرب محروم از در نظام های طبقاتی و اجرافی بوده که به خاطر یک رهبری انسانی و به خاطر عدالت و نفی تبعیضات طبقاتی به اسلام آمد این اونه حالا همون اسلام میبینه وجود داره و همون شعارها وجود داره اما در دست باز قیصرها و کسراها و موبدها و کشیشها و کافها که اسماشون عوض شده حالا این مسلمانه چه کار کنه؟ مسلمانه چه کار کنه؟ میگه قرآن کتاب وحی منه به قرآن تکیه میکنه چند قرآن پیغمبر به قرآن تکیه میکرد و معاویه و ابو سفیان و ابو جهل به لات و عزا تکیه میکردن دوری قرآن شمشیر میزنن حالا میبینه که خود اونا قرآن دستشونه و همه نسخه‌ای که در روی زمین تکثیر میشه به دست اونا تکثیر شده و همون کسی که تنگش به خون علی رنگینه و به خون همه مردم محروم و برده ها و عجم ها و حق طلب ها تنگش رنگینه چنگالش خونینه همون انگشت ها که نسخه های قرآن به در سراسر دنیا تکثیر میکنه همین آدمی که در زندان‌های زیر خاکش ائمه شیعه خاندان‌های پیغمبر ذریه‌های پیغمبر عترت شخص پیغمبر در اونجا به زنجیر کشیده شده همون آدمی که میره به مکه و پوشش میکنه که هر سپر جلال سر موسم حج برگذاشت همین آدمی که بیش از کافر همه سادات علوی رو قتل عام میکنه و هر کس محبت علی رو بر نشان میده در یه جایی جاسوسا گزارش میدن و بعد میان خانواده که نابود میکنن همین خلیفه است که میبینیم جهاد میکنه و میبینیم کافرستان و مسلمانستانش داره و کنش تو کلیسا رو مسیرش کرده میبینه که عجب گرفتاری شده رهبری و گروه محرومی که اکنون در زیر دست خلافت و سلطنت های وابسته به خلافت زج میکشه رنج میبره گرست نمیمونه و از همه ارزش های انسانیش محروم شده به همین طبقه جلاد حاکم و استثمارگر و زورگو و برد فروش و برد خر همینا تجویر کننده شعار اصلی اسلام قرآن مسجد امام جماعت سنت کعبه و امثال ما چکار کنه؟ میخواد از طرفی فریاد بزنه اینا دروغ میگن با کی فریاد بزنه؟ همه دستگاه های تبلیغاتی در دست دستگاهه همه مسجد ها همه پایگاه های تبلیغاتی خلیفه بغداد هست همه بدون استثناء کجا باید بزنه؟ همه منبرها وصل به اونا هست همه امنای جماعت نماینده اونا هستن همه شعرا رادیو ترانزیستوری های خلیفه هستن این کجا داره که بزنه؟ کجا داره که بزنه؟ رهبران شهید شدن دست همین بنی امیه و بنی عباس به جنایات بزرگی آلوده رشیدها اینا کشتن حجر اینا کشتن عروضه و قفای اینا کشتن قتل عام های کربلا اینا کردن کبابین اینا قتل عام کردن همه جا ملت هایی که حتی مسلمان شدن قتل عام کردن کسانی که اظهار مسلمانی کردن قبول نکردن برای که جزیه ازشون بگیرن. حتی رفت عاملی اینا در ایران جلو میگرفتن که مردم مسلمان نشن، برای اینکه جزیه نمیدادن اگه مسلمان نمیشدن. میگفتن نخیر قبول نیست، تو مسلمان نیست، جزیه بده. فکار بکنه که رسوایی این رژیم هاره، جلادی این دستگاه هاره و همچنین بدتر از قیصر و کسرا بودن این خلفاء پیغمبره و دروغ بودن همه تبلیغاتی که به نام قرآن و سنت و حج و نماز اینا در سراسر دنیا پخش میشه به مردم بگه وسیله ندارد. راهی، امکانات تبلیغاتی، وسائل ارتباط جمعی و تبلیغ اون زمان کاملا مشخصه که چیا هست. شعرا هستند و خطبا و سلام. شعرا و خطبا همه زبان رسمی دستگاه خلافت هستند. یا وابسته به دمشق، یا وابسته به بغداد، یا وابسته به ممالک، یا وابسته به سلاطین، وابسته به دستگاه. بعد کم کم بعد از اسلام مردم محرومین دو قابه زندانی شدند، زندانهای دو طبقه، همیشه زیر دست حکومت‌های محلیشون بودن، ساسانیان و هخامنشیان و نمیدونم از این چیزا. بعد زمان خلفا آمد، بعد از دو قرن اول که ملیون ایران می‌جنگیدن با خلفا، الان که ملیون ایران جنگ‌های ملی هم خانه‌های محلی بودن که حکومتشون از دست رفته بود، دو مرتبه باز به دست آوردن و طغرای خلافت از خود خلیفه گرفتن. ولی ایرانی می‌دید که هم رژیم‌های سلطنتی ایران قدیم رو الان باز اومده آمده به اسم سامانی و به اسم غزنوی و سلجوقی و همیشه هم روی اینا باز رژیم خلافت علوی عربی هم حق موش دو قابه. اسم همه این هم اسلامه، قرآن و سنته و شفی مثل سلطان محمود جلاد قاضی با قین و زه و 45,000 شاعرم شب و روز او را به عنوان کوبنده بت ها مثل رسول الله و نابود کننده جعبه ها و از بین برنده کف و خلاف کننده سومنات میدونم و اجرا کنه. این چرا کنه؟ اینه که این است که من یک روز الان داشتم به دوست بسیار عزیز و محبوبم حسین صبحدل در عرفات بودیم، اونجا من اولین شکر و اولین ضربه فکری رو خوردم. دیدم که ما در عرفات آمدیم و بعد از طواف و بعد از سعی و بعد از اون همه مراسم با شکوه و پرمعنی که آدم که در متن احساس خدایی قرار میده در چنان حالتی، ما آمدیم به عرفات، آغاز پرشکوه‌ترین و هیجان‌انگیزترین مراسم شروع شده که همه‌جا از عرفات شروع میشه. در اونجا ما نشستیم یک مرتبه ببینیم آقای صبحدل شروع کردن که یک شعری خوندن، همش تحقیر به این مراسم، به اعمالی که ما کردیم و تجلیل از مراسم اختصاصی شیعی. ما طواف سنگ رو اینجا رها کردیم، تمام کردیم، رو کردن به کربلا. همه این کار میکنن، این سنت از عرفات رو میکنن به کربلا. ما طواف سنگ رو رها کردیم، میخوایم بیام به طواف عشق. حالا چیه؟ حالا این چیه؟ بعد از مکه سنت بود می رفتن به کربلا، زیارت کربلا بعد از شهر مکه. اینه که در عرفات و در اونجا معمولا یاد امام حسینه و می گن که همه در عرفات، که من همیشه کوشش داشتم که مسئله خود عرفات و این سنت ها و امثال این ها مطرح بشه، مطرح بکنی مسئله که مطرح نشه، چون الان در متن این مراسمی از مسائل دیگه اگر بحث بشه این مسائل انحرافیه، ولی اون مسائل حق باشه در خود جلسه به صحبت کنیم. من نراحت بینم از یک مسئله دیگه چرا اینجا مسئله میشه از عرفات این در عرفات باید بریم ببینیم به چی آمدیم بعد میخوام مسئله بریم چرا میبینیم بعد میخوام منا بریم برای چی میبینیم اینا باید مطرح کنیم بعد میبینیم همه روشون گردن به عاشورا که طواف سنگ رها میکنیم آمدیم به طواف عشق اینجا قربانی گوسفندی اونجا قربانی فرزندی اینجا اسماعیل قربانی نشد اونجا میاییم که اسماعیل تو قربانی شد اینجا از سنگ است اونجا از آتش خون اینجا میشه هی اینها رو هی کوچک کردن میکنه هی کربلا رو داره هی تجلیل میکنه و در متن و در اوج مراسم حج سخن از کربلا و از زیارت کربلا این یک بینش اسلامی کاملا اینجا و یک وجدان اسلامی کاملا اینجا درگیر میشه و بعد اتهام معروفی که این شیعه اصلا به سنت‌های اصلی اسلامی اعتقادی نداره و در پناه اعتقادات فرقه‌ای خودش داره تحقیر میکنه سنت‌های اسلامی ره و اصل اسلام ره این اتهام به ذهنش میاد نکنه اینا اصلا یه فرقه‌ای هستیم ما که اصلا واقعا اعتقاد دینا نداریم چرا همچین به دوردرویتی آمدیم اینجا دوردرویتی ما الان هم معلومه که یک کسی که از مکه میاد با اون کسی که از کربلا برمیگشته طرز خاطره رو نقل میکنه احساساتش فرق داره از مکه که برمیگرده همیشه از آب لیمو و از نمیدونم سمنگول و نمیدونم چی از اینا سوال میکنه دوای مخصوصی و در کربلا از احساسش صحبت میکنه از زیارت گرفته صحبت میکنه از احساسی پیش دست داده در حرم چی بوده در صحنه علی اینجوری نجف فلانه کربلا اینجوری حد تعباس رازم اینا صحبت میکنه اما در مکه همه از بازار و از خرید و از زفت صوت و از این این چرا؟ بعد متوجه شدم که همین عمل که الان ما به عنوان یک کسانی که میخوام به اصل اسلام برگردیم و الان به واقع هم معتقدیم که حسین به خاطر این کشته شده که این اصول معنی واقعی خودش بگیره خود امام حسین حاضر نیست که مقبرش جای کعبه رو بگیره هرگز و خودش در همین عرفات میامده و مثل عاجز و عاجزتر از همه ماها در برابر خدا به خضوع و به ناله و به دست گریه میکرده خودش، پدرش، مادرش، همه
این دستیست که اون خانواده آموخته
وقتی که من به عشق حسین بیم تحقیل کنم این حاله و او تذبیر کنم این چه تذبیریه مسلمان این قابل انتقاده اما این مسئله مسئله شما همین حالت رو برگردیم به روی قرن هفتم، ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم هجری اونجا خلیفه از همه عالم ندا داده و حاجیان را آورده به کعبه حضر کعبه آب پاکی شده تر و آب و جارو شده تر و تر و تمیز تر و ساختمان های جدید تر و آب کشی برای حجاج و لوله کشی و بغض به عرفات و امثال اینها باشه بیشتر به نبه خلیفه شاه شهر خلیفه خلیفه یک سال الحمدلله میره به جهاد یک سال الحمدلله میاد به حج خواست 30 سال دست پیر مردان خودن 50 سال پیش ما میامدیم خیلی تمی عرب اینا کسی نبود اما حالا الحمدلله خلفا به قدری کشورها رو گشودن که حالا میبینیم 100 برابر شده حاجی دعا به جان خلیفه این شیعه ای که میبینه همه رهبرانش همه خانواده پیغمبر خانه خود پیغمبر دختر پیغمبر نمیدونم علی خانواده او همه رهبرانش همه رهبران عدالت خواه همه انسانهای پاک درست همه قتل عام شدن و زیر همین خلیفه هیچ کس هم نمیفهمه هیچ کس هم نفهمیده همه مسلمین هم بگه من علی خلیفه دفاع میکنن اصلا کسی متوجه ای که پنجه ای و اجداد ای به چه خونهای پاک آمده و از این شکوه و جلال حج و جهاد داره به نفع تبلیغات خودش و تیز شدن هرچی بیشتر تیغش به جان مردم و به جان همه انسان ها و این طبقات مردم و این عجم های مردم استفاده میکنه. برای او دیگه تجلیل حج یک کاری به نفع مستقیم خلیفه. او موقع دیگه نگاه کنید، او موقعی که هر خانواده‌ای بخواد جرم عجم بودن غارت میشده، گاهی بعضی از شهران بعضی از خلفا 17-18 مسجد فتح کردن بخاطر اسلام. نزید برق مزینان ما که در طرف در مشهد بودن 7-8 مسجد از طریق رادیو افتتاح شد، وقتی رفتیم دیدیم خبر نیست. این شیعه ای که همون خانواده پیغمبر دوست داره، همون روح حج به دوست داره، شعار حج به نفع دشمنش، این گرفتاریه، این محیطه، این روابط خاص اجتماعیه، این زمینه سیاسی تاریخی خاصه که شیعه گرفتار شده و این مسائل پیش آمده و این رفتار اجتماعی رو پیدا کرده. بعد میبینه همین خلیفه به میزانی که هی کعبه داره تجلیل میکنه، به همون میزان از این که یکی در گذر کنار قبر شهید اندکی توقف بکنه، گزارش رفته و بلا فاصله فردا خواستنش وزیر شکنجه نادرش کردن. چکام کردی؟ چرا اونجا باست؟ اینه که بعد میگه که پس معلوم میشه که تجلیل از زنده کردن حج، اون اسلام الان در تعظیم شعار حج نیست، اون اسلام این تعظیم شعار حج حالا شعار طبقه حاکم شد، دستگاه جلاد ها شد. بنابراین شعار همون قبره، همون قبر شعاره، همون که دشمن میترسه. این را عرض کنم بزرگترین آموزش دهنده و هدایت کننده انسان یکی رنج، یکی دشمن، برای کسی که صبر داره و برای کسی که جهاد میفهمه، یکی رنج و یکی دشمن. دشمن جهادگیری دقیق میکنه، مسلماً هر فکری هر حرفی به میزانی که دشمن ازش رنج میبره و ازش زیان میبینه سخن روزه و حق روزه، به خودش نلاته. حرف حقی که بذاره کسی نیست، حق نیست. اگر هم حقه، یکی از حقایی که برش میگه که این صندلی از فلز میباشه، حقه، از این حقه. بنابراین ما قربانیان دستگاه خلافت، خلافتی که دیگه به عنوان مظهر ظلم و مظهر جور در آمده و کعبه و طواف در دور کعبه پایگاه بزرگ تبلیغاتی در سطح جهانی شده و هر سال همه مردم را از سراسر افریقا و آسیا و حتی اروپا های اون موقع جمع میکنه در دور کعبه و همه مداحان و خطبا و ائمه جماعت و مسئله گوها دعاگوی خلیفه هستند و مناقب و کرامات خلیفه جلاد به گوش مردم میرسونن و در مسجد الحرام و در کنار کعبه بزرگترین مجسمه های باطل و شرک به صورت بزرگترین مجسمه های جهاد و تقوا به خورد مردم داده میشن. اینها مراسم و این سنت ها و این شعار ها فاقد معنی است، بلکه کاملا در جهت ضد اسلام، ضد مردم حق طلب، ضد عدالت و ضد آگاهی مردمه. بنابراین چه باید کرد؟ جهت معلومه. امروز طواف بر خاک حسین، طواف بر کعبه راستینه. از این طرف به کعبه که میرفته همه یک زمینه ها برش مساعد میشده، میرفتن میگودن اونجا هم خوب توی گفتن و سمتی و مجموع میساختنشون برمیگشتن و در همونجا خانواده علی و تاریخ شیعه و خانواده پیغمبر و همه یا به کلی مجهول میموندن یا به کلی قیافه های این نهضتشون و مکتبشون مست میشده به وسیله یعنی قاضی، به وسیله یعنی امام، به وسیله یعنی خطیب.
بیم به طرف کعبه. در کعبه هستی به کعبه شهید، کعبه خون، کعبه کسی که قربانی همین جلالیست که لباس سبز میشیده. به اون طرف بریم، اونجاست که میبینیم نیمه های شب باید تسلیم بده و هوای جای دیگه باید از شهر بیرون رفت. توی بیابان ها هر لحظه حرامیان رو به جان خرید و از اقصای ایران تا کربلا پنهانی رفت و با بعد از 2000-3000-4000 کیلومتر پیاده و سواره بود در اون همه مخاطرات از کنار شهر و از چند قدمی تربت حسین برگردوندن و به سیاه چالهای خلیفت الله و خلیفه رسول الله سر انداختن و اونجا زیر شلاق و شکنجه نابود کردن. اینجا که زیارت حج آهنگ خدا کردن به طرف کعبه نیست، به طرف حسین. خاک معنی دیگه پیدا میکنه، خاک این معنی دیگه پیدا میکنه، شفاعت دیگه میشه، اثر دیگه داره، معنی دیگه داره. زیارت خاک حسین بزرگترین جهاد میشه. دلیلی که بزرگترین دشمن ازش بیشترین ترس داره. چرا با آب میبنده؟ چرا با آب میبنده؟ چرا بارها خراب میکنه؟ چرا زائر حسین به قتل عام میکنه؟ چرا گاهی که وقتی شرطه ها که نمیتونه بفرسته که برن دستمن دستگیر کنن دوزد از معمولی میشنه به اسم دوزد و فارغ مسلح به جان زوار میریزه تا نابودشون کنن؟ به خاطر اینکه دستگاه ها میترسه، باید این چیز از بین بره، باید این قضیه فراموش بشه، باید اصلا مطرح نشه. یکی از عواملی که مردم توده مردم رو میتونه از اندیشیدن به انقلاب حسین، به این جهاد، به این مبارزه علیه ظلم، به این رسوا کردن دستگاه حاکم مردم رو یاری بده و به دستگاه ضربه بزنه، زیارت هم خاکی. اینه که سمبول میشه، شعار میشه، اینه که اون وقت طواف به دور آرامگاه حسین مقابل میشه، مقایسه میشه با طواف بر دور کعبه و حتی بر او ترجیح پیدا میکنه. من تو شیعه دارم راجع مردم صحبت میکنم. بعضی ها میگن این حرفی که تو میزنه مربوط به کتب اصلی علمی ما نیست، توی مردم عوام این مسئله. من اون حرفا نمیزنم، اون مذهبی که وجود داره مذهبی که در ذهن ها و قلب های یک جامعه وجود داره، اون مذهبی که وجود داره، اون باید مسئولیت مطرح میکنه، متوجه میکنه. اونه ولی قرآن که حقایق توش از همون حقایق سیره زمان پیغمبره که من مسئولیت ندارم در برابرش، که خود خدا مسئول حفظش. مسئله میبینیم از اینجا مسائل فرق میکنه. بعد میفهمن که همونجا متوجه شدم که این حالات که من دلم نمیاد از کعبه به طرف کربلا جهدم در عرفات عوض کنم، دلم نمیاد اسماعیل رو تحقیر کنم، ابراهیم و این سنت ها و نمیدونم این طواف و این سعی و امثال اینا ندیده بگیرم و بعد کربلا رو در برابرش طرح کنم تو عرفات. دلم نمیاد الان وقت خود حج. اما در اون دوره، در اون دوره که اینجا بزرگترین وسیله دستگاه تبلیغاتی جلارها بوده و طبقه حاکم بوده، در اونجاست که میبینم من اگر میامدم در اینجا به طرف کربلا متوجه میشدم، این توجه، این گرایش من به چه معنا بوده؟ گرایش به کدوم جهت، به کدوم سو، سمبول چی، رمز چی، چگونه دمونستراسیونی بوده، چگونه اعتراضی بوده، چگونه تظاهراتی بوده؟ در متن 100,000، 200,000، 500,000 مردمی که از همه دنیا آمدند و همه استحمال شده وسیله دستگاه های تبلیغاتی دینی وابسته به خلافتند، یک گروهی آمدند، اینا یک طرف دیگه در خود عرفات هم آمدند، در حج هم آمدند، احرام هم دارند، همه کارهای متعمدن می کنند،
اما در عرفا یک چیز دیگه میگن، از یک کس دیگه صحبت میکنن، از یک واقعه دیگه حرف میزنن، از یک قربانی دیگه، از یک کباب دیگه، از یک سعی دیگه، و از یک نمرود دیگه، و از شیطانهای دیگه ای که باید رنج کرد و رنج کرد. این چیه؟ این تظاهرات به چه قیمت تمام میشه؟ چقدر خطرناکه، چقدر خطیره، چقدر قویه، چقدر مقترضان است و چقدر بیدار کننده است و چقدر انقلابی. هر سال در متن این دایره چرخنده‌ای که بعد از تنها رها شدن و ترک کردن حسین همچنان به نفع نمرود دور کعبه می چرخه، هموار گروهی از همون جا فریاد مظلومیت یک شهیدی به عنوان مظهر مظلومیت حق و مظهر ظلم و جنایت دستگاهی که امروز لباس حق پوشیده ادعی اعتراض میکنند، اون طرف توجه میکنند، مسئله دیگه ای رو دارن مطرح میکنند که از زبان هیچ منبری و هیچ محرابی شنیده نمیشه. میبینیم عملی که من دارم به شدت اعتراض میکردم، به شدت بدم آمد، به شدت این به انحرافی و مرتجعانه و ضد اسلامی و غیر اسلامی توجه کردم تلقی می کردم، و خود امام حسین را اگر می گفتم می بود به شدت نهی می کرد. در دوره خودش که وقتی پیدا شد یک نقش در صد انقلابی و تنها نوع تظاهر مقترضانه علیه دستگاه در سطح جهانی بوده. همی که بیان اونجا از حج و طواف و سعی صحبت نکنند و از کربلا رو مطرح کنند به شهادت دیگری رو مطرح کردند، یک نوع کاری بوده مثل المپیک امسال. در چنین همه مجموعه زمان و مکان و شرایط نگاه کنید، اون وقت می‌بینید معنیش فرق می‌کنه. اما همین پدیده امسال مجربش کنیم از زمان و شرایط و از وضعش، مجربش کنیم 300 سال دیگه، 1000 سال دیگه، قضاوتمون فرق میکنه، محکومش میکنه. و این همونطور که وجدان طلیع شرق و غرب در دنیا یک صدا محکوم کرد، برای اینکه فقط 5 نفر تقلید کردن از 500 میلیون نفر قدرت شرق و غربی که همیشه همینجور عمل میکردن، 5 نفر گفتن ما مثل شما یک دفعه کار کنیم. بینید چقدر وحشت شد. در چنان شرایطی است که میبینیم یک پدیده ای که از لحاظ اخلاقی و انسانی محکومه در مجموعه شرایط جهانی تاریخی اجتماعیش یک عمل نه تنها معقول و منطقی بلکه بسیار انسانی و بسیار مترفی. این انحراف از کعبه به طرف کربلاره در چنان شرایطی باید معنی کرد و دید چقدر انقلابی و تنها جایی بوده که در سطح جهانیش امتونه اعتراف کنید. اینه که چون فرصتی و مسئله کاملا روشن شده، زمینه کاملا معلومه که چی میخوام بگم، فقط چند تا کلمه رو به کار میبرم و معنی میکنم و تمام. ذات کار من همیشه همینه و بعضی ها ممکنه در اوائل کار و خلاف منطق یا غیرطبیعی تلقی کنم و میگم که در مقدمه زیاد تو معطل میشی، به نتیجه که میرسی دیگه فرصت نیست. راستم هست و این ره به عنوان یک روش آگاهانه خودم در طول عمر معلمین انتخاب کردم. اگر که ذهن و زبان آمادگی پیدا کنه برای نتیجه گیری، مستمع را باید و خواننده را باید مسئول کرد. گوینده و نویسنده یک نتیجه گیری را خودش میکنه، اون موفق نیست. فقط تمام کار اصلی اینه که زبان و بینش بین گوینده و مستمع یک رابطه‌ای برقرار کنه. بعد دیگه با یک اشاره تا عمق مطلب برای همه روشنه. حالا در اینجا دو تا جناح. این دو تا جناح بعد از تقیفه از اون طرف به طرف راست تا منتهای افرادش، به صورتی که خلیفه قاسب به صورت رسمن اهریمن در میاد در دوران اواخر بنی عباس، در سلطنت تیموریان، ایلخانان، مغول، غزنویان، سلجوقیان، اینا همه وابستگان به خلافت و به نام دین فئودالیته اینا ایجاد کردن، اقتاداران، سیولداران و غنیمت ستانان و باستانان دنیا. اینا از اون طرف میبینیم خلافت اسلام و تسنن اسلامی به اون طرف داره میره. از این طرف به میزانی که خلیفه قاسب حق تبدیل میشه به یک اهریمن ابلیس به اسم خلیفه، به اسم سلطان قاضی اسلامی، از اون طرف علی صاحب حق تبدیل میشه به الله و شیعه به اون شکل گرایش پیدا میکنه. از این در هرچه مناقب و ارزش‌های انسانی علی حتی محکوم میشه، از اون طرف علی در ذهن و وجدان تاریخ محروم انسان‌ها تجلی الهی پیدا میکنه و ارزش‌های خدایی. درست کاملا این منحنی هم در میزانی که در جامعه به طرف راست‌ترین راست و چپ‌ترین چپ گرایش پیدا میکنه و به شکل تنها تجلیگاه همه آرزوها و عقده‌ها و ایدئال‌های انسان مقتول و مظلوم در میاد، امامت و عفت و تشیع، از اون طرف و مظهر علی، از اون طرف تسنن به شکل انحرافی ترین مذهب دولتی رسمی و توجیه کننده جنایت و متحر دست های جلاد در میاد. از اون طرف شعارهای طبقه حاکم چیه؟ در ارتجاعی ترین، منحط ترین، ضد مردمی ترین، ضد توده ترین، طبقاتی ترین، اشرافی ترین و جاهلی ترین نظام و رژیمش شعارها چیه؟ قرآن، سنت، حد، جهاد، مسجد، جماعت. از این طرف این طبقه که میبینه شعارهای اصلی اسلام در دست جلال و دشمن اسلامه، این تکیگاه های دیگه پیدا میکنه، شعارهای دیگه پیدا میکنه برای خلع سلاح کردن دشمن و برای آگاه کردن مردم و مهمتر از همه اینها به شعارهای دیگه تکیه میکنه برای اینکه به وسیله شعارهای دیگری پیامی را که پیغمبر در شعارهای قرآن و سنت و حج و مسجد به مردم ابلاغ می‌کرد، امروز این شعارها ضد پیام محمد ابلاغ می‌کنند، ابلاغ کنند. اینجا به عفرت تکیه می‌کنه. برای اینکه دستگاه به وسیله سنت میخواد عفرت رو نابود کنه، نفیش کنه. عفرت اگر نباشه، سنت رو به وسیله بسیار ساده‌ای، به وسیله فقها و روحانیون و مبلغین وابسته به دستگاه هر جور خواسته باشن، به نفع دستگاه تبدیل میکنن. اینه که شیعه روی عفرت تکیه میکنه به عنوان بزرگترین شعارش، برای اینکه توجیهات و سوء استفاده های مفسرین وابسته به دستگاه تمام تبلیغات دنیا رو می سازن علی اصلاح کنه به خوبه، به ولایت تکیه می کنه. برای اینکه ولایت به عنوان شعار دستگاه ضد نبوت، ضد علی، ضد خود پیغمبر، ضد خود قرآن، ضد بشر جلال، این نبوت به شعار خودش کرده و خودش که خلیفه نبی میدونه. این شعار نبوت دیگه از معنی افتاده، نقش نداره، هرچی بیشتر تعبیشه بیشتر به نفع دستگاهه. شب و روز از برنگوها و از حلقومهای وابسته به دستگاه نبوت مطرحه. یکی ای قربانی، این انسان قربانی، طبقه قربانی همین حلقوما و همین دستگاه به فلایت میشه میکنه به عنوان یک شعاری که میتونه هر ولایت حاجی میره بر مردم مظلوم به هر اسمی که خونده شده باشه و هر جامعه و ردای تقوا و تقدسی که پوشیده باشه نفت کنه توب نه ولو قرآن در دسته ولو همیشه به جهاد میری ولو همیشه به حج ولو تمنی از دنیا را به نام اسلام گشوده یک پول ارزش داره اگر دستت لکهی به خون شهیدی آغشته است. بنابراین ولایت یعنی نه به هر حکومتی که به هر نامی بر مردم جنایتکارانه مسلط و به هر عنوان بهانه ای به که عنوان کرده و بهانه ولایت نه یعنی ما ولایت علی فقط قبول داریم یا ولایتی علی وارده و الا فلا ولو عمر ابن عبدالعزیز باشه نه یزید ولی نه تشیع نه اقرار تشیع آری تکیه میکنه به روایت زیرا متن قرآن در همه دنیا در همه ذهنها از بچه تا بزرگ از عامی تا عالم به نفع دستگاه تبلیغ شده تفسیر شده و همه جا هر جا که سخن از قرآنی سپس دعا بر خلیفه بنابراین روایت یعنی نفی هر گونه تفسیری که مردم در دنیا به نام تفسیر قرآن میشنوید همش قلابی همش دستگاهیه روایت تنها تفسیری ده که از قرآن ما قبول داریم بقیه همه مشکوکه همه با درهم و دینار تفسیر شده این تکیه سادات امروز برای هر روشن فکری این مسئله مطرحه که مسئله نژادی شده قوم خویش پرستی شده یعنی که سادات هم همسان من در متن تاریخ اسلامی نگاه کنید در گذشته در نظام های اجتماعی در نظام اجتماعی قدیم نظام قبائلی نظام سنتی جامعه بشری اساسا یک مجموعه از طایفه از خانواده یک حزب بوده اینه فرصت ندارن رستش کافنه یک قبیله یک حزبه یعنی که یعنی یک گروه اعتقادی هم در ذهن هست البته افراد استثنائی داره اما روح حاکم بر یک قبیله در طی چندین نسل مشخص شما بنی حاکم و بنی امیه دور از مسئله نبوت و رسالت پیغمبر که در بنی هاشم به وجود آمد دور از این نگاه کنید در جاهلیت نگاه کنید اصلا پیش از نبوت پیش از بعثت کاملا این دو طبقه این دو خانواده از نظر ارزش ها مشخص اونها از نظر انسانی ضعیفند از نظر اخلاقی ضعیفند از نظر ثروت مقتدر و برترند بنی امیه بنی هاشم از نظر ثروت پایین ترند از بنی امیه اما از نظر کرامت شرافت انسانی کاملا بنی هاشمی مشخص هاشمی مشخص در تمام عربان به رسمیت شناخته شده قبائل اساسا شجره خونی خودشون رو با شجره اعتقادی و اخلاقی خودشون رو با هم حفظ میکردن برای اینکه عرض کنم در گذشته و سنات امروز که یک شهر یک مملکت یک قرن محیط منه و خانواده کوچکترین تأثیر روی من نداره یا اگه داره خیلی کمه در گذشته محیط اجتماعی و تربیتی پس خانواده چه شهر کمتر تأثیر داره مملکت خیلی کم رو تأثیر داره اینه که سادات در این دوره مبارزه شدید شیعه یکی از بزرگترین شعارهاش نفی حکومت در این کسانی است که به نام بنی امیه و بنی عباس امثال اینا حکومت دارن و حکومت باید در خانواده پیغمبر باشه و مال بنی هاشم مال سادات علوی باید باشه این خودش یک شعاره اجتماعی زنده یه شعار ضد طبقه حاکمه، ضد رژیم حاکم در دوره طول دوره بنی امیه، طول دوره بنی عباسه. بنابراین بیهوده نیست که دستگاه هم همینجور آخه مسئله اعتقادی است که همجور شیعه ساخته باشه. دستگاه هم جبهه گیری که علیه صادات میکنه میبینیم یک جبهه گیری آگاهانه، یعنی به مامورین خودش در سراسر دنیای شرق و غرب دستور میده که صادات علوی را هر جا که میبینید یا تحت تعقیب قرار بدید، یا تحت نظر، یا بزنید، یا بگیرید، یا بکشید. این که حرف در همین ایران، از همین ایران بگیریم در هند حتی بریم تا شمال افریقا و الجزایر، هر جا تنگنایی هست، کوهی هست، کمری هست، یک گوشه استراتژیک بسیار غیر عادی هست، یک امام زاده چکار میکنه اونجا؟ اینها سادات علوی هستن که به جرم سادات علوی بودن تحت تعقیب قرار نگرفتن، فقط به خاطر منقبت و کرامت نژادیشون از طرف مردم استقبال نمی شدن، بلکه افراد سادات علوی، سید علوی، هر فردی یک عضو حزب علوی بوده و یک مدعی حکومته و یک مبارز ضد حکومته، یک آدمیه که حکومت قبول نداره پس می شونه، مال خانواده خودش می شونه. به این معنا، به معناست که دستگاه همه جا اینها را قتل عام میکنه، از شمال افریقا میگم تا اینجا، و به این معناست که مردم عدالتخواه که میبینن دستگاه از اینها میترسه، مردم عدالتخواه به عنوان پیشتازان مورد اعتماد و قابل اعتماد و مشخص و ضد رژیم، مورد اعتماد و قابل اعتماد و مشخص و ضد رژیم حاکم خلافت، به اینها کمک میکنه. اینه که چند تا سادات حسنی و طالبی میان به شمال ایران پشت کوههای البرز، اونجایی که حتی در قرن چهارم و پنجم مسلمان شدن، قرنها بعد از اینکه همه ایران مسلمان شده بود، و پیش از اینکه به اسلام حکومت بگروند از همه اول وارد تشیع شدن. چرا؟ به خاطر اینکه سید علوی یعنی یک ضد خلیفه‌ای، برای همین هم از که پول بهش میده، کمک بهش میکنه، زمین بهش میده، حکومت گردان بهش میده، حکومت شمال رو بهش میده. این معنا، این همه حرمت از نظر اخلاقی که سید مبارزه است علیه تمام دستگاه های تبلیغاتی، دستگاه حاکم، برای نفی حرمت خاندان پیغمبر، یک مبارزه زنده. این همه کمک مالی به صورت رسمی و قانونی شرعی و به صورت خیر و اخلاقی به سادات کردن، به معنای کمک به جبهه ضد دستگاه و مجاهد و مبارزه علیه دستگاه کردنه. این معنا سادات حتی یک حزب بودن، حتی تا همین اواخر در کشورهای اسلامی یک حزب داشتن، یک ارگانیزاسیون داشتن به اسم اصل نبی و نقابت در سادات. نقبا مختلف هر کدوم رئیه تشکیلاتی بود، تشکیلات بخارا، تشکیلات بغد، تشکیلات نیشابور، امام از اونجا با اینا ارتباط داشت. اینها دستهاشون بودن، دستهای تبلیغاتی، دستهای اقتصادی و دستهای عملی و سیاسیشون، پیکهاشون، مجاهدینشون، و با اینا ارتباط اقتصادی داشتن، از اینجا پول به اون مرکز میفرستادن، از اینجا دستور برای مبارزه در محیط می‌گرفتن، از اینجا فقه و فرهنگ اهل بیت که قاطاق بود و مورد تعقیب بود در ذهن مردم، در سینه مردم پخش می‌کردن، و علیه دستگاه‌های سنگین تبلیغات دستگاه به این شکل مبارزه سیاسی پنهان و تشکیلاتی و ارگانیزه داشتن. نقبا مرحوم علی صاحب القدیس یکی از فضاهاش این بود که اصولا سنت نقابت در میان سادات علوی دو مرتبه احیا کنه، یک چنین نقش بزرگ بسمن ارگانیزه و حزبی و تشکیلاتی در برابر دستگاه خلافت میده. مسئله قوم چنینه، زکات مالی یا به دستگاه جلاد بوده، فقط اون میده. پس رهبری امامت رهبری عدالت، رهبری گروه هایی که با خلافت می جنگند در طول ده قرن بود که نداره رکاب که دستگاه می گیره علیه اینا. پس اون مالیات باج زوره و جنایت جنادت. پس چی؟ رهبری انقلاب علیه دستگاه، رهبری مبارزه باید از کجا پول بگیره؟ از کجا بودجه تامین بشه؟ و اینی که باید مبارزه کنه با دستگاهی که همه اینا را حتی از لحاظ اقتصادی خل اصلاح میکرده از فدک گرفته ببر، مردم باید تامین کنن. مبارزه سنگینه، مبارزه بودجه میخواد، مبارزه تصدیرات میخواد، مبارزه ایدئولوژی میخواد، همه چیزی داشتن آگاهانه دقیق تشبیه درست میکرده. حسینیه امروز که ما میگیم چرا مسجد مصروف در میان ماه تشبیه و خانقاه و حسینیه، چی میگه؟ من خودم میگم، خودم نوشتم، خودم هم معتقدم. اما اون موقع مسجد عبارت بود از اول قتلگاه علی تا آخر قتلگاه و قتلگاه فکر علی. دستگاه های رسمی باستگاه تبلیغات دستگاه بوده. بنابراین در برابر مسجد باید جا باستگاهی برای طرح و تبلیغ ایدئولوژی انقلابی شیعه ساخت. بنابراین ساختن حسینی های این شکلی، تکیه های این شکلی و خلاف بعد از صفویه، پیش از صفویه به اسم عنوان ساختن باستگاه ها، بنیاد ها و مؤسسات و پایگاه های تبلیغاتی ضد دستگاه مسجد ساز به معنای خلافتش. برای همینه که هر حسینیه ای، هر تکیه ای که ساخته می شده یک ضربه ای به دستگاه خلافت بوده. اما دستگاه خلافت شماره مسجد ها رو که در دنیا اعلام می کرده آمار موفقیت ها و پیروزی های خودش بر مردم عرضه می کرده. و بعد این جدایی و این تشخص شیعه میخواسته خودش در این حال مشخص کنه، برای اینکه این گروه فکری، این گروه انقلابی بدونن که از این عامه جدا هستن. از طرفی تقیه، تقیه مبارز، نه تقیه ترسو و جبون. تقیه روی سکی سکیه میکنه شیعه، یکی تقیه، یکی تقلید، یکی شهادت. این سه اصل ما در پیمان هایی که مجاهدان در دنیا میبندن ما همیشه مکرر میبینیم. رهبران انقلابی دنیا همیشه رازداری، اطاعت تسهیلاتی و آمادگی برای مرگ، این سه شعاره. این همون سه شعاره تقیه، تقلید و تکیه روی شهادت که سه اصل اساسی شیعه از نظر تاریخش که شکل گرفت که در متن اعتقادات هم بود. تقیه به معنای رازداری مجاهدی که به صورت تسهیلات مخفی علیه دستگاه مبارزه میکن. اگر یک ذره دهنت پخت باشه، یک واقعیتی ده، یک خبری ده از دهنت بپره، حتی به عنوان گفتن یک حق گروهی رو نابود میکنه، دست دستگاه رو میبینید بر پنهانی ترین و در بهترین عناصر و شخصیت ها و امکاناتشون باز میگذاره. قتل عام هایی که در نیشابور میشده، قتل عام هایی که در خود بغداد میشده از شیعه به خاطر کسانی بوده، از رادی بوده که تغییر نمیتونستن رازدار نبودن. این فکره شدیدی که رفت نطره و همچنین عقیده رسه رفت آمزده رفت و زهابه که و مذهبه، این فرمان به خاطر اون که عقیده من عقیده ایست خطرناکی، رفتن من، آمدن من رفتن ایست و آمدن ایست که رفتن و آمدن مثبت سازنده است. اینها همه باید پنهان بمانه. طبیعه و در دوره ای که رهبری مشخصی، رهبری آشکاری، علنی نیست، دسته های تبلیغاتی و ارتباط جمعی مشخص نیست. در اونجا کنجکاوی کردن، اما کردن، هی لیت و لعل کردن، در مبارزه خدش ایجاد میکنه. اونجا دوره ایست که افرادی که وابسته به این دستگاه، به این تسهیلات شیری بودن یا هر تسهیلاتی که با یه دستگاه مبارزه میکنه، در اونجا دوره ایست که باید اطاعت کورکورانه کرد، اطاعت تسهیلات. این معنی تقلیدی است. این همه با کسیه در تشیع به وجود میاد، بیشتر از همه فرقه های دیگه، به خاطر که شیعه هست که باید راز داشته، راز داشته، باید رازدان بوده و دسته های تبلیغاتی در اختیارش نبوده. افراد باید فرمانی که میافتن همینقدر که میدید از جای ما اوله اطمینانه باید اطاعت میکرده و آدمی مثل شیعه در دستگاه مثل خلافت باید برای شهادت آماده باشه که جز شهادت سرمایه‌ای و سلاحی نداره. و این همه که ما تعجب میکنیم، من فقا او ابقا او سباقا وجبنده حجانی همیشه این کسی که دیالا گریه من بینه، این کسی خودش به گریه دادنه چرا آقا دیگه این که از چی برا این چیزی باطنه این دروغ. اما در دوره ای نگاه کنیم که هر عشقی کلمه ای بوده که شهادت به صورت پیامی به مردم ابلاغ می کرده، هر ناله ای فریادی بوده از حلقوم مظلومی که ظالمیت دستگاه هاشم به دنیا به گوش ها می رسنده، اونجاست که میگه حتی اگر تظاهر به گریستن بکنین چون گریه سمبل مظلومیت این گروهه، به حق شما اعتراضی نسبت به دستگاه کردی و گوشیده و چشمی رو بیدار کردی. نقش داشت، نقش و زیارت. گفتم زیارت اون چیزیه که هموار دستگاه خلافت ازش میترسیده و میخواسته که حجر وسیله کنه برای نفی و نسیان این آرامگاه شهدا. اونجاست که درست برعکسش شیعه تکیه روی زیارت میکنه تا اون چیزی که همه میخوان نفیش کنن، بمالوننش، از بینش ببرن یا مستش کنن، اون همواره در خاطرها بمانه و بهش عمل بشه، فراموش نشه و تعزیه داری هر سال، نه یک روز، ده روز، نه ده روز، یک ماه، نه یک ماه، دو ماه، نه تمام سال، تمام سال. ملتی در شهادت عزادار و دائما این وسیله ای که دور هم جمع بشن، یاد کنن و انسان احیا کنن، همیشه همیشه شهادت مطرح باشه و همیشه اون که گذشت مطرح بشه، به نسل دیگه گفته بشه، به نسل آینده منتقل بشه، به دیگران منتقل بشه، در برابر دستگاه که ازش یادی نمی کنه همواره بیاده همه افرادی که استحمال کنن به دست دستگاه و خواب به دوششون برسه. اینه که تعزیه داری برای این هم هست که دستگاه یه قدری از این که دور هم جمع بشن و مصیبت حسین رو بخوانن وحشت داشت که شیعان آگاه به دروغگاه به عنوان یک متر، به عنوان یک تاکتیک خودشون رو میگوی اعلام میکردن که عزا داریم، پسر خالم مرده، پسر عمم مرده، پسر داریم، به این عنوان اون خیشات جمع میشدن به عنوان عزای این آقا، رفقا جمع میشدن و اونجا به نام حسین عزا داری میکردن و ناگهان از کربلا سخن میگفتن و در اونجا بوسیگاه در شهر میپیچید داروغه و حاکم و خطیب و امام جمعه شهر خبر میافتند که اون مسجد از مجلس عزا عزای حسین شده، میریختن، میزدن، بازجویی میکردن، شکنجه. معنی داشته، معنی داشته و منقبه. این هم آقا تو از خود علی سخن نمیگی، هی منقبه، هی کرامت، هی کرامت، کرامت، علی اینجور بوده، علی اینجور بوده، علی اینجور. چرا این همه افراد، این هم این اعتراض الان ما. اما نگاه کنید دوره ایست که از زمان خود علی به بعد علی قیافه ای در وسیله دستگاه های تبلیغاتی وابسته به دستگاه قیاسه ای پیدا میکنه در ذهن مسلمین و مؤمنینی که قربانی دستگاه‌های تبلیغات انحرافی همیشه، قیاسه ای پیدا میکنه که حتی در ردیف اصحاب معمولی علی هم نیست، پیغمبر هم نیست، حتی در ردیف خالد هم نیست. بعد از نماز لعن میشه به عنوان کسی که کافر شده و بعد گفتنش توبه کن توبه نکرده، همه جا فخش میشه، تبلیغ میشه، خوارجی جودش باش میدن، دستگاه تبلیغاتی حاکم که بنی امیه باشه جور دیگه، بنی عباس جور دیگه، و حتی اهل تسنن رسمی معمولی در دوره بنی عباس اون به قدری کوچکش میکنن که به قدری کوچکش میکنن که حتی از اصحاب معمولی نه از خلفا کوچکتر. همین الان من رفتم به مکه، رفتم اونجا، یک عالم بزرگ روشن فکری که یک مؤسسه علمی رو اونجا میچرخونه، در اونجا میبینم میگه که علی آقا این همه شما مبالغه میکنید دربارش، این آدم احساساتی و تو نهج و بلاغش نگاه کنید، وصف عشاق رو میکنه، وصف تاووس رو میکنه، وصف میوه ها رو میکنه، یعنی انقدر این شانش اجازه میده که این پوفیوز سعودی که پول نفت میگیره و تسنن و اسلام رو تبلیغ میکنه برای پیش نمازی 30,000 ریال فقط میگیره. ریال اونجا نه ریال اینجا نه پیش نمازی. وقت این یاد علی رو در این قرن انتقال میکنه، یعنی 14 قرن بعدش که دیگه حالا ارزش های علی به قدری مشخص شده که مسیحی هم بهتر از ما میشناسه و فهمیده انتقال میکنه. در اونجا شیعه میبینه علیه تبلیغاتی که موجش همه جا رو قرار گرفته، علی رو میخوان تحریف کنن و متهم کنن، باید علی رو بزرگ کنیم، بزرگ کنیم، بزرگ. این همه شعرا، این همه منبرها و ازها فقط و فقط روی فضیلت و ارزیان ارزش ها و ملاقب و کرامات علی هست بکنیم. الان اون معنا نداره، اون نقش نداره، اما اون موقع بزرگترین جبهه گیری علیه دستگاه تبلیغاتی دستگاه، بزرگترین جبهه گیری به جایی که حتی در زمان خود علی وقتی گفتن کشته شده در محراب، در محراب کشته شده، مردمی که همون از مردم نسل زمان پیغمبر هستن، نسل خود معاصر علی هستن، میگه که علی تو مسجد چی با میکرده که اونجا کشته بشه، اونجا رد میشده، اونجا چی با میکرده؟ این مناقب که بعد علی جلوگاه خداوند میشه، این بزرگترین ضربه علیه دستگاه ها و حکومت ها. و میدینید اطرف ولایت امامت نفی حکومت خلافت زعامت روایت سادا خم حسینیه ها و تکیگاه ها تکیه ها تعذیه تشخص جدائی تقیه گریه عزاداری زیارت منقبت و مرد تقلیه تکیه بر روی شهادت، همه این اعمال، همه این شعائر، همه در تقدیر تاریخی شیعه و در رسالت ضد طبقاتی و ضد حکومتی و مردمی و حق طلبانه و عدالت خواهانه شیعه که لذت عدالت خواهانه تاریخ اسلام و خود اسلامه، همه اینها نقش های بزرگ انقلابی داشته و یکی از بزرگترین نقش هاش که همه اینها همونه ولی به صورت مشخص این است که خود این کلمه نشان میده که چنین نقشی بوده، خود کلمه، و اون اینه که همه دستگاه تبلیغاتی، همه زورها و قدرتها و همه این روحانیت ها و فقها ها و فلاسفه و مورخین بزرگ، همه کوششون در فراموش کردن تشیع بوده و بزرگترین نقطه خطر تشیع آشورا برای دستگاه ها، بزرگترین نقطه خطر باید نفی بشه، باید فراموش بشه، یادهای نسل دوم و سوم نیاد، کسی از این خبر پیدا نکند. برای این کار که دائما عزاداری، یکی از دوستان من میگفت که رفته بودم به دهات طالقان، این چای شما نصیب شد، در دهات طالقان یک گروه شبیخون رو دیدیم، گفتن ما این شبیه 330 داریم، یعنی هر روزی یک تعزیه نوشته داریم که بعد اجرا میکنیم، هر روز یک تعزیه، دستگاه هر روز میخواد مسئله دیگه ای مطرح کنه تا عاشورا مطرح نشه. ما هم اصلا عاشورای 330 میخواد فراموش بشه. یکی پرسیده بود از این روشن فکر کرد آقا این چه خبر آخر؟ عزاداری خب سال روز میگیرن دیگه، شما یک ماه دو ماه تمام سالی همه داری بیدن. گفت آقا جان آخر ما مار گزیده راضی به قدیری که نگفتیم، گفتیم که تاریخ ها نوشتن نماجه نوشتن دیگه، خود پیغمبر در حدیث بدا که پرشکوفه نمایش مسلمین در اوز تا اون زمان بوده، همه مردم تمام نقطه ها جمع هست در یک جایی که الان جاش هم معلومه، تو تمام سند هم نوشته، خود پیغمبر آمده علی معرفی کرده بعد معلوم نه چه بیشی. ما میدیدیم اگر که عاشورا رو هم همینجوری چیزی اون که هیچی چیزی میشه دیگه، چون اینکه لامانس اینجا چیزی نبود، آقا این امام حسین آمده اونجا با شرطه یک کوفه یک تصادم پیدا کرده یک در کوفه شرطه آمده ایش قول یک از این ذاکرین خیلی باهوش میفهمیده معنی رسالت خودش نیز بکره مثلا دید ما فکر خیلی خب ما مرزی اینجوری باید روزه بخانیم چی امام حسین جنگی چیزی نبود، امیرالمؤمنین یزید خیلی هم احترام نشون داشتن، ایشون میخواستن برن ایران اونجا دیدبازی، خب از عربستان آمده بودن هوا خشک و اونجا آفتابی، آمدن به عراق اونجا کنار رودخانه هوا مرطوبی، این شب خوابیدن این تشه مالاریا اینا رو گرفت، بعد تب نوبه پیدا کردن و شب نهم تب کردن، شب دهم لحاظ از روشون پس رفت شاهیدم تر نوبه هم داشتم روز دوام فوت کردم. بعد هم که شنیدم امیر مومنین یزید شنید این پسر سعد بن ابی وقاص کرد از اصحاب بزرگ پیغمبر و شخصی خب اشرافداره و محترم بود فرستاد که ایشون رو بیارن به دمشق و اونجا و کنار امیر مومنین یزید باشن. وقتی که آمدن دیدن متاسفانه ایشون شاهیدن و تر نوبه هم گرفتن فوت کردن، اونجا با احترام و اینها دستشون کردن بعدم عزاداری کردن و خب نسئله که به نسئله که تمام میخواسته یا اینجوریش بکنه جوری که الان درستش کرده یا اصلا مردم یادشون گیره. اگر این هر روز نمیریفتیم تو خیابونا داد و بیداد و هیاهو و دائما کوشش و تبلیغ برای گریستن برای بیاد آوردن برای مطرح کردن همه جا مثل قدیم شد میشد ایچی ای دعوای شوفه کوفه با امام داشتن میرسن کسی میشد ایچی میشد ایچی میخواد فراموش کنیم. پس رسالت ما معلومه، گفتم دشمن یکی از بزرگترین هدایت کننده های جدیری انسانه، گروه ها افراد دشمن میترسه از عاشورا، میخواد فراموش کنه، میخواد اصلا به فراموشی بسپاره. رسالت ما معلومه، یا ذکر و بزرگترین کسانی که میتوانن علیه تاریخ، علیه قدرت حاکم بر تاریخ، علیه کسانی که تاریخ جلادها رو می‌نویسن، علیه کسانی و قلم‌هایی که تاریخ رو به نفع قدرتمندان توجیه می‌کنن، علیه مورخین و نویسندگان و مبلغین و خطبا و علما و روحانیون وابسته به همه دستگاه‌هایی که از حقیقت‌هایی که پامالی که در تاریخ یاد نمی‌کنن، حادثه ها و قتل عام ها و مردان بزرگ و شهادت ها رو ندیده میگیرن، ننویسته و ننوشته و نگفته و همواره در پیرامون قدرت ها و در پیرامون فریب ها و در پیرامون کاخداران و بازستانان همواره در پیرامون اونها پرسه میزنند و زبان اونها نسبت به خلق در برابر اونها معلومه که بزرگترین رسالت ذکر ظلمی که شده، ذکر بزرگترین حادثه‌ای که در تاریخ وجود آمده، ذکر بزرگترین جنایتی که دستهای خلفاء رسول الله به فتوای روحانیون وابسته به رسول الله، خلفاء رسول الله به وجود آمده. و یاد روزی که انسانیت، عدالت، امامت، اسلام، مظلومیت مردم و جنایتی که همواره در حق مردم می شده و توده های محروم می شده و به خاطر نجات خودشون به اسلام آمدن، حالا چوب اسلام رو می خورن، شمشیر اسلام رو می خورن و حالا همه در عاشورا در قیام حسین تجلی کرده و در عاشورا همه جلادی ها و جنایت ها در شمشیر یزید تجلی کرده و اینا همه وارثان او هستن. یاد از این روز، از این قیام، از این شهادت، از این فاجعه، از این شکوه رسالت هر مسئولی. و این از که میبینیم کسانی که از این روز سخن میگن به اسم واعظ نخونده شیه، اسمی گذاشته از آگاهانه به اسم مبلغ نخونده، به اسم نمیدونم سخنران و خطیب نخونده، فقیه و عالم نخونده، مورخ نگفته، هیچی، ذاکر. هدف عقلی بوده که قضیه فراموش بشه. بنابراین رسالت من اینه که هرگز فراموش نکنم و همواره بیادم و همواره بیاد همه بندازم که همه وقت آب میخوری یاد بیاد. اصلا عروسی داری، عروسی مجلس نشاط و شادیه، حتی اون شب هم نکنه که از حادثه ای که گذشت یاد نکنی. میشینی پامش آبنا میخوابی، در جوانی، در پیری، در غم، در شادی، در تعذیر هر کس چی میگم؟ از قرآن سخن میگی، از محمد داری سخن میگی، از ائمه دیگه، از علی، از هر کس حرف میزنی، از هر چی حرف میزنی، گریز بزن به کربلا. اگر کربلا رو برداری همه اینا بیمعنی میشه، نه تنها بیمعنی بلکه معنی به نفع دستگاه پیدا میکنه. میبینیم که 1300 دستگاه پیدا کرد. اگر این رو برداری، این حسین یک مارک زیر هر نسخه ای، حرفی، سندی، مطلبی، برنامه ای، اگر زیر این مارک خورد، این رنگ خورد، صحیح هست. اگر نه اسمش هستی میخواد وارد دستگاه ها انبار از سهر بردار این کردن. اون منبری که تفسیر میگفته، منبری که سیره پیغمبر میگفته، از غزوات صحبت میگرد، از سق میگفته، از نمیدونم، حتی از علی میگفته، از بهترین حقایق اسلامی میگفته. همه در آخر میبینیم توجیه میشه در نفع دستگاه موجود. اگر تونیستی جوری حرف بزنی که گریز بخوره به داستان و روحی رفتی هم نداشته باشه، رفت سخن رفتی، باید رفتش بدی. محمدی رو دوست دارم که رسالتش در عاشورا تجلی پیدا میکنه. اون که بعد عاشورا رفت نمیشه، اون من نمیشتم که اون کسی که متوکل هم میره باشه، عبدالرحمن ابن عوف هم، عثمان هم خلیفه، من اون رو نمیشناسم. اون کسی رو میشناسم که به عاشورا خیره. نبوتی که میاد توی شهادت قبولش دارم، قرآنی که بحث میشه به اینجا، ابراهیمی که بحث میشه به حسین قبولش دارم، اسماعیلی که بحث میشه به پسر حسین اون قبولش دارم، اون حج و طواف حجی که معنیه طواف این قبر داره اون قبولش دارم، بدون اون هیچ. تو حسین وارث آدم، امام حسین هر طواف که میاد بیرون همه اونا دیگه پوش دیگه رم کی رم میکنه، همون چی رو قرب عدن میچرخه؟ کجا داره میچرخه؟ سعی چی؟
حسین داره بزرد دیگه داره مثل چیه داری گوشم؟ سعی دیگه بگیر نمیدیم که هزار ساله میچرخه بشن که اگر زیر یک مقدار دارنه های روغنی گرفته اون تا حالا چند میلیون تن روغن نباتی داشت
بکر. اما اگر که او هم هست
حجه، حج ابراهیم، حج محمد و اساسا اینها برای ای آمدن که حج درست میشه.
اما وقتی که اونید بر آهنگ نمرود میچرخی، بنابراین اگر حج مثلا کنه باید پوری زدنی بینجا، اگر به عرفات میری باید آهنگ کربلا بکنی، اگر در منا رم میکنی باید بر یزید بزنی، و اگر آب میخوری یادت باشه، و اگر عروسی و شادی یادت باشه، اگر عزای خودت فراموش کن گریز بدن به عزای دیگری.
میبینیم همه چیز انقلابی آگاهانه مثبت یک نقش تاریخی در مسیر اثبات رسالت پیغمبر و در مسیر توفیق گسترش نشر اثبات اون مسیر مردمی که اسلام برای تحقق عدالت در جهان و آزادی انسان آغاز کرد و پس از پیغمبر به کلی شکست خورد و توده های مردم و مردمی که به خاطر عدالت اسلام آمدن در رهبری انسان این مسیر حرکت و مجموعه این شعارها رو در مسیر جبهه‌گیریشون علیه دستگاهی که همه شعارهای انسانی اسلامی به ابزار توجیه پلیدترین اشرافیت حاکم کرده بود، این شعارهایی که امروز برای ما معنی نداره بعضی هاست معنی میشه، اینها بزرگترین و آگاهانه‌ترین و مثبت‌ترین نقش داشته، بزرگترین قوی‌ترین آگاهانه‌ترین آموزش‌ترین نقش انقلابی برای زنده کردن یاد راستین حقیقت اسلام که نابود شد و یاد بزرگترین فاجعه‌ای که جود از تاریخ ما وجود آورد و بزرگترین نمایشی که امامت اسلام مجسم و انسانیت متعالی مجسم در صحرا وجود آورد و همه دشمنان انسان میخوان میکاری بکنم که به فراموشی سپرده بشید. اما یک حرفی دیگه دارم، تمام توجهتون خواهش میکنم این چند به چهار جمله آخر من بدید، همه توجه صفویه آمد. صفویه خودش حالا دیگه متوکل نیست که آب ببنده، دیگه خلیفه نیست که هر سیلیره به جرم محبت علی یا چشمیره به جرم عشق در حسین به شلاقه کشی کور کنه میگی کشه، نه این خودش میگریه خودش تکیه داره، خودش تعذیه داره، خودش ترویج میکنه، خودش بزرگترین مربج تعذیه داره، خودش بزرگترین مربج ذاکرین و تکثیر کننده ذاکرین و ذکره. حالا با فاجعه ای رو بود بنی امیه آمد قرآن و سنت و حج و جهاد و صلات ابزار دست اشرافیت و کفر و شرک بس صفویه آمد شیعه برای مبارزه با این انحراف این سوء استفاده در روی این شعارها تکیه کرد و همه اینها رو دور یک محور چرخوند. حسین شهادت صفویه باز همین شعارها رو باز گرفت به نفع اشرافیت، به نفع حاکمیت، به نفع راست‌ترین جناح در تاریخ خودش توجیه کرد. دیگه صفویه در خلاف بنی امیه و بنی عباس نمیخواد یادشون بره مردم، بلکه میخواد یادشون بیاره بیشتر از همیشه، شب و روز بیشتر از همیشه. اونا میخوان به فراموشی بسپارن و مردم متوجه نشن که این حادثه در تاریخ وجود آمد. صفویه میخواد مردم ببینن که جزئی در تاریخ حادثه دیگه نیست. بس چه موفقیه؟
اما چگونه با تردید و تجلیل و تعظیم این فرم، این شکل بیشتر از همیشه، اما خالی کردن درونش، پر کردن از یک محتوای ضدش، مسخ کردن، نه فراموش کردن. این است که روشن فکرانی که به تشیع ایمان داری و تشیع را میفهمی در تاریخ چه رسالتی باشه و میفهمی که در زمان خودتان، در برابر زمان خودتون، نسل خودتون، فرهنگ و ایمان خودتون چه مسئولیتی دارید. صفویه، شیعیان پیش از صفویه در طول تاریخ با همه آگاهی و شعورشان، با همه آگاهی و شعورشان روی این شعارها فکر کردن برای اینکه بیاد همیشه بمانه فاجعه و شکوه و عظمت و افاره روح و انقلاب اسلام بیاد. چون دستگاه میخواست که فراموش بشه، اینجا بگیری بیتر آگاهانه درو چوبشم خوردند و رنجشم خوردند و صبرشم کردند و چه شلاغ ها، چه قتلان ها تا فراموش نشه. میدونستن که رسالتشون ذکره و روشن فکر ذاکره، چیزی که تمام دسته های از کجا این خورد یاد بره. اما سبب یه به بعد مسئله از یاد رفتن نیست، خود دستگاه بیشتر از همه هی مطرح میکنه. بگه شعار چی؟ گفتم دشمن بزرگترین آمون نشان دهنده جهت دوستی. حالا نمیخواد فراموش کنم. صفویه آمده، اون منتقم اهل بیت، نمیدونم حرف دشمنان اهل بیت، احیا کننده حرف علی، نمیدونم تحت کننده همه این شعارهای شیعه در طی ده قرن به این قیمت مطرح کرده و انتخاب کرده، همه اینا شعارهای دستگاه، شعارهای عالی قاپوس، نه شعارهای زندانهای زندی ابن شاهد و زندان های خلیفه بغداد. آلی غافو حالا یادی کنید. خب پس چی؟ حالا نمیخواد فراموش کنید، میخواد مرخ بشه. پس ما رسالتمون یاد نیست، ایرا بیاد همه هست، شما سندن هست و سلام.
اللهم صل على الحسين بن علي.